متشکرم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان حاضران و غائبان، مستمعان کنونی و مستمعان بعدی. برای همگان آرزوی بهروزی و نیکبختی دارم. واجب است که تبریک عرض کنم به مناسبت حلول ماه مبارک ذی‌الحجة الحرام، ماهی که مسلمانان از سراسر جهان در مکه معظمه اجتماع می کنند و آیین‌های عبادی ویژه‌ای رو به جا می آورند که اختصاص به دین اسلام دارد و در یهودیت و مسیحیت چنین آیینی و چنین عبادتی رو نداریم و ندیده ایم و به همین سبب نشانی از نشانهای مهم مسلمانی است، به طوری که به نحو تشبیهی و تنبیهی در پاره از روایات آمده است که کسی مستطیع شود و به حج نرود، هنگام مرگ به او خواهند گفت میخواهی مسیحی بمیر، میخواهی یهودی بمیر، اما نمیتوانی مسلمان بمیری. این علامت اهمیتی است که این عبادت همگانی در اسلام دارد و الحق لازمه آن این است که در جوانب مختلف آن تدبر برود. من همیشه نظر خودم را عرض کردم و گفتم که این اجتماع عظیمی که در آنجا صورت می‌گیرد دقیقاً به دلیل این عظمت تراژیک، به قول آقای هنری کلبن، عظمت واقعی او نهان می‌ماند، یعنی مختصر بودن این اجتماع و جمع و جور بودنش بیشتر ماهیت و هویت آن رو نشان می‌دهد. این اجتماع کثیر شاید در مخیله پیامبر عزیز اسلام هم نمی گنجیده است، اکنون این عبادت رو بدل به ادای فریضه‌ای کرده است که تقریبا از روح اون کمتر چیزی باقی مانده است. البته همه عبادت گزاران و حج گزاران باید مراقب احوال روحی و نفسانی خود باشند و از این سفر بهره های عظیم ببرند و انبان معنویت خود رو پرتر کنند. با همه این احوال چه خوشتر بود اگر این جمع کوچکتر بود و آدمیان بهتر می توانستند که خلوت خود رو حفظ کنند و از درون با خداوند بزرگ سخن بگویند و بهره های عظیم معنوی در همونجا و پس از اونجا ببرند. علی حال ما معتقدیم که این عبادت عظیم رو باید زنده نگه داشت. مسلمانان این آیین هویت بخش رو باید قدر بنهند و اهمیت اون رو بدانند و در پاکیزه نگه داشتن آن از زوائد و حواشی هرچه بیشتر کوشا باشند و به پیامدهای آن، به برکات آن هم متفتن باشند. حقیقتا وقتی که عزم حج می کنند، عزم یک نوع تحول روحی عظیم بکنند، نه فقط یک سفری که بر آنها به نحو فرمال واجب است که آن را ادا کنند و بازگردند. شعر سعدی رو به خاطر می آورم که حاجی تو نیستی شطور است از برای آن، بیچاره خار می خورد و بار می برد. اخلاق آدمی پس از این حج باید عوض بشود، عهد تازه‌ای با خداوند ببندد، انسان تازه‌ای بشود، از نو متولد بشود. این آن چیزی است که ما در حج می‌خوانیم و می‌بینیم و حقیقتاً وقتی که سنگریزه به شیطان پرتاب می‌کنیم، این شیطان خود مایی، جای دیگری نیست. این سنگریزه رو به خود می‌زنیم، این کشیده‌ها و سیلی‌ها رو باید به خود بزنیم. وقتی که از شر شیطان به خدا پناه میبریم، از شر نفس خود باید به خدا پناه ببریم. وقتی که این آیین رو میگذاریم و طواف میکنیم حول خانه خالی خداوند که کاری نمادین است، در حقیقت به دور حقیقت طواف میکنیم، به دور معنویت طواف میکنیم، جایی که به نام خداوند متبرک شده است اون رو مقدس میشماریم و بنابراین هر جا پای خدا وارد می شود همان جا کعبه است، همان جا باید سجده کرد، همان جا باید تواف کرد و چنین است که تمام زندگی آدمی یک حج می شود، تواف به دور کعبه حقیقت می شود و آنگاه شیطان از آدمی می گریزد و دور می شود و وقتی که اسقاط الاضافات می کند و زوائد را از خود فرو می ریزد، همه لباس ها را در می آورد و یک پارچه تنها به نام احرام می پوشد که به معنای قطع تعلقات است، این قطع تعلقات باید در سراسر زندگی ادامه داشته باشد و آدمی همواره در حج باشد، همواره در طواف باشد، همواره در حال قربانی کردن باشد. من این رو گفتم که حج یک صورت کوچکی از یک زندگی و یک جامعه دینی است. قبله‌ای دارد، محوری دارد، قربانی دارد، طوافی دارد، احرامی دارد. همه اینها معنی و معانی و هزار معنا دارند و هرچه در اینها بیشتر تأمل کنیم بهتر است. من خود دو بار و موفق بودم که به حج مشرف بشوم، یک بار حج واجب و یک بار هم مستحب، یعنی حج عمره. متاسفانه رفتاری که از حجاج ایرانی می دیدم چندان دلچسب و دلپسند نبود. اولا که روحانیان فقط به آنها آداب حج رو که اگر چنین کنی باطل می شود، چنان نکنی درست می شود، اونم به نحو وسواسونه ای آموزش میدادند. از آنها بیعت می گرفتند که با ولی امر بیعت کنید، هم دو سودشون رو درست می کردند که اگر اندکی پس و پیش بخوانی همه چیز فرو می ریزد و اونگاه لباس هاشون رو و احرام هاشون رو خمس می گرفتند که مبادا این احرام های خمس نداده موجبات بطلان حج اونها رو فراهم. تمام در این فرمالیتی ها صرف می شود بدون اینکه اندکی به ماوراء اینها بروند و بعد از آن هم روزه خواندن و روزه خواندن و اشک گرفتن از حجاج. و یک نفر رو من ندیدم از این روحانیان که بنشینن یکی از دعاها رو برای حجاج معنا بکنند، کاروان خودشون رو با روحانیت حج آشناتر کنند، معنی اینها رو به اونها بیاموزند. و البته بسیاری از حجاج هم طالب این معانی نیستند و همه مراقب اینند که مبادا یک جا کاری رو خلاف خطا انجام داده باشند، گویی که خداوند خداوند سخت گیرانه نشسته است برای آنکه کسی اندکی لغزشی بکند و او رو محروم بدارد از ثواب و بلکه او رو مستوجب عقاب کند. اینها چیزهایی است فراموش شده متاسفانه و مورد توجه قرار نگرفته. امیدواریم که به این آیین‌ها با معانی آنها برگردیم. ولی به هر حال به حج رفتن تجدید عهد مسلمانی است و اعلام تعلق خود به هویت اسلامی و پس از آن هم برخورداری از برکات روحانی این مجتمع و به قول غزالی تعاون قلوب و اجتماع همم، کنار هم نشستن، دلها رو به یکدیگر نزدیک کردن، درد دل یکدیگر رو شنیدن. برای بعضی از ماها که متأسفانه حج بدل به تجارت شده است، کمترین فرصتی که پیدا می کنند سری به بازار بزنند و طلا بخرند و پولاشون رو اونجا خرج بکنند و بعد خیال خودشون با دست پر بازگردند. یعنی با دست پر بر باز می گردد که خودش عوض شده باشد، خود رو تهی کرده باشد از خیشتن پیشین و با یک خود نوین خیشتن رو آراسته باشد و این است معنای قبولی این طاعت. البته خداوند کریم است و به هر کس رزق او و نصیب او رو می دهد، اما ما چرا کوتاهی کنیم؟ ما چرا این ظرف ها رو در زیر این باران نگیریم؟ ما چرا این ظرف خودمون رو با زباله ها پر کنیم؟ بگذاریم باران ها ببارند، شستشو کنند و مخزن ما رو پر آبتر کنند. عرض می شود که نکته غم‌انگیزی هم که باید اضافه کنم در این مقدمه عبارت است از آغاز کردن کشتار تازه‌ای توسط ارتش تبهکار اسرائیل و به خاک و خون کشیدن مردم غزه و دوباره یتیم کردن فرزندان دیگری و کشتن پدران و مادران دیگری، ویران کردن خانه‌های دیگری و ساکت نشستن جهانیان و تماشا کردن و به این جنایتکاران اجازه دوام جنایت رو دارند. هیچگاه در تاریخ ما فاصله قول و عمل اینقدر زیاد نبوده است. این جهانی که دم از حقوق بشر میزند برای خود عذرهایی تراشیده است تا این جنایت ها رو نادیده بگیرد و اشکی بر این مظلومان نیفشاند و دستی به کمک آنان بر نیاورد. از همه بدتر همین کشورهای عربی و مسمی به اسلامی هستند که این گونه تماشاگرانه نشستند و رضایت به این دادند که قومی به خاک و خون کشیده شوند و آنها بر سر منافع سیاسی خود و مبادلات سیاسی خود با رژیم جنایتکار اسرائیل با یکدیگر به گفتگو و توافق بپردازند. ما به این مظلومان میگوییم که دل ما با شماست، دریغ میخوریم، از درون اشک میریزیم، از بیرون هم اشک میریزیم، ابرهای همه عالم شب و روز در دل ما میگریند. اگر میتوانستیم که دستی برآوریم و کاری بکنیم، البته میکردیم و باید هم بکنیم. کمترینش این است که به این مؤسسات خیریه و اینها که انفاقات و نفقات رو میپذیرند باید بپیوندیم، به اونها برسیم، از طریق اونها و به دست اونها و از مجاری قانونی مکی ولو اندک رو به این محرومان و مظلومان و به خون نشسته تبهکاران برسانیم و امیدوارم که همه عزیزان در این امر مهم کوشا باشند. راه دوری نخواهد رفت، چشمان بینای خداوند این عبادات رو خواهد دید و محسوب و منظور خواهد کرد و در دفتر حسنات ما خواهد نوشت. امیدواریم که با همین دلسوزی ها، شفقت ها، نیکخواهی ها، اقدامات از هر گونه که هست، این مجزره، این تبهکاری به پایان برسد و ببینیم که این قوم مظلوم رهایی از ظالمان پیدا کنند و نسلی که متاسفانه زیر آتش و رگبار گلوله و بمباران بزرگ شده است، راه خود رو به پیش بگشاید و آینده درخشانی برای خود بسازد. گفته بودم در اون ابیات و الان هم خواهم گفت که مسلسلهایتان تقدیر را تصویر خواهد کرد. خب، از این مقدمه غمناکانه بگذریم، وارد بحث خرق عادت شد. عرض می شود که ما در این زمینه نکاتی رو آوردیم و عناوینی رو با یکدیگر آزمودیم و سنجیدیم و تصفیه حساب کردیم. یعنی به اصطلاح بحث کردیم که اولا خرق عادت چیست، یعنی نقض قانونی و قوانینی از قوانین شناخته شده طبیعت، و دوم اینکه گفتیم خرق عادت به هیچ وجه محال نیست، محال عقلی نیست، محال عملی هم نیست، رخ داده و رخ میدهد و در درون او هیچ امتناع ذاتی وجود ندارد، بلکه اصلا خرق عادتی صورت نمیگیرد، فقط عادات شناخته شده اند که به ظاهر نقض می شوند و الا دستی از طبیعت در مقابل دست دیگری از طبیعت قرار می گیرد و یکی موقتا فعلش تعطیل می شود یا خنسا می شود یا مسکه می شود و ناپدید می شود و اون دست دیگر برتری می گیرد و بعدم که اون دست برتر و بالاتر به جای خود نشست، دوباره اون عادت یا اون نظم یا قانون پیشین سر برمی آورد و اجرای نقش می کند. مثال ساده یکی زدم همین بود که وقتی هواپیما بر آسمان با وزن چند صد تن، چند هزار تن حرکت می کند با مسافران که نشستند و خوش می گویند و خوش می شنوند و چای می خورند و قهوه می خورند و نهار می خورند و شام می خورند و فیلم می بینند و میخوابند و بیدارند و راه میروند و همه اینها، این نقض قانون جاذبه نیست، بلکه به یه معنا استفاده از قانون جاذبه است. یعنی این بردار جاذبه که اشیاء رو به سمت پایین میکشد ترکیب میشود با یک بردار سرعتی یا شتابی که توسط هواپیما میگیرد، آنگاه این دو بردار وقتی ترکیب شدن باعث حرکت هواپیما میشوند بدون اینکه سقوط بکنند. می توانید بگویید، حالا این تحلیل مکانیکی جدید است، می توانید بگویید که به حال موقتا قوه جاذبه خنثا یا مسکوت نهاده شده است و دستی بالاتر از او آمده است. اون دست دیگر هم دست طبیعت است، نه از جای دیگری. در سحر و جادو همینطور است. در همه این موارد اگر شما می بینید که نقضی و خرق عادتی صورت می گیرد، عادتی بر عادتی غلبه می کند، عادتی با عادتی ترکیب می شود و در می آویزد یا در می آمیزد و نتیجه تازه‌ای که کمتر دیده شده است و نادر است ظهور می کند. و تازه این نادر هم امر نسبی است. یه روزی 100 سال، 150 سال پیش اگر هواپیمایی بر هوا می رفت، نادر بود، بسیار شگفت‌آور بود، حتی ممکن بود بعضی ها گمان کنند که در اینجا شعبده‌ای صورت گرفته. ولی امروز این امر نادر دیگه نادر نیست، فراوان است. چنان که آمارها میگویند در هر لحظه نزدیک 5 میلیون نفر در هوا زندگی میکنند. زندگی میکنند واقعا، غذا میخورند، میخوابند، چایی میخورند، همه کار میکنند. 5 میلیون نفر رو این شعبده تکنولوژی بر آسمان در هر لحظه نگه داشته است. امروز دیگه این جزء نادرات نیست، گرچه که یه روزی از نادرات بود، برای اینکه راه و روشش پیدا شده است. و ابتدا شاید به نظر خرق عادت می آمد که بود، اما امروز چون می دانیم که از کدام قوانین استفاده کنیم، اونگاه این خرق عادت صورت عادت پیدا کرده است و دیگه خرق نیست، خودش عادت تازه‌ای شده است و امثال این ها. لذا خرق عادت به هیچ وجه امر محالی نیست، بلکه تکنولوژی در حقیقت همواره به دنبال این است که عادتی رو نقض کند، عادت دیگری رو به جای آن بنشاند با استفاده از همین عادات، نه همین قوانینی که هست. گفتیم که این حوادث نادر به تعبیر علم امروزین کم احتمالند، محال نیستند، کم احتمالند. و که گفته است که حوادث کم احتمال رخ نمی دهند؟ رخ می دهند، بسیار هم رخ می دهند. و اگر به دقت نظر کنیم، نه فقط دقت فلسفی بلکه دقت علمی، خواهیم دید که هیچ حادثه در این عالم شبیه حادثه دیگر نیست. ظاهرا شباهتی دارند، ولی وقتی که به اون اجزا و دقایق بروید، خواهید دید که هر حادثه ای علی رغم شباهت ظاهری با حادثه دیگری متفاوت است. لذا هر حادثه نادر است، هر حادثه بی سابقه است و بی نظیر است. واقعا این چنین است. و که گفته است که حادثه بی نظیر، حادثه نادر، حادثه کم احتمال رخ نمی دهد؟ و اینا هیچ کدوم خرق عادت هم نیستند. حادثه کم احتمال وقتی رخ می دهد که اجتماع و اقترانی از عوامل لازم است که این اقتران و اجتماع عوامل کمتر رخ میدهد. برای اینکه یه بیماری بسیار 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 نادری در یعنی کسی مبتلا بشود، بله عمدتا و عادتا اون بیماری چون نادر است کمتر کسی به اون مبتلا میشه، اجتماع عوامل زیادی لازم است که اون بیماری از قضا در یک نفر پیدا بشه. اون نقصان ژنتیک از قضا 1 در میلیون، 1 در میلیارد پیدا بشه، ولی پیدا می شود. حادثه نادر و کم احتمال ممتنع الوقوع نیست، چیزی نیست که محال باشه. معجزات و خرق عادات هم از جنس حوادث نادر و کم احتمال هم. گفتیم که اما این حوادث نادر رو وقتی معجزه می نامیم که همراه و مقرون با یک تحدی باشد، یعنی یک چالش، یعنی کسی بیاید و بگوید که من پیامبرم، من چنینم، من چنانم، و فلان خرق عادت را هم انجام میدهد. از اینجا به بعد نامش معجزه میشود، کرامت میشود. البته کرامت هم مال وقتی است که همون تحدی، یعنی اون چالش نباشد، یعنی دقیقا اون کاری که پیامبران میکردن اونچنان که در تاریخ آمده است. خب تا اینجاش هم مشکلی نیست. تواریخ به ما میگویند که یا چنین کسانی پیدا شدن و چنین ادعاهایی کردند و ظاهرا بر دست آنها هم کراماتی و خارق عاداتی جاری شده است. نکته بعد که آزمودیم این بود که آیا وقوع این کرامات یا خرق عادات دلیل صدق اون مدعیان خواهد شد یا نه. زنجاش در واقع دقیقا دیگه دینی می شود. تا قبل از این مسئله فلسفی و علمی بود و از امکان وقوع اون حوادث، اینکه کسی آمده است و می گوید که کسی مرا فرستاده است به نام خداوند و من رسول او هستم و پیک او هستم و کارهای خارق عادتی هم می کنم. ببینید، آیا به فرض که این کارهای خارق عادت وقوعش و حدوثش و صدورش به اثبات برسد، یعنی معلوم بشود که شعبده بازی نیست، تصرف در خیال مردم نیست، چشم بندی نیست، هیچ کدوم اینا نیست و این شخص دارای یک قدرت خارق العاده است که میتواند کارهای خارق العاده بکند و همراه با این کارها میگوید که من پیامبر هم هستم، آیا این دلیل صدق اوست؟ ما از بزرگانی چون ابن رشد، چون غزالی و دیگران اینجا مطالبی رو آوردیم و خواندیم همراه با بعضی تحلیل های عقلانی که خیر، این دلیل صدق مدعای مدعی نمی شود. اون عبارت غزالی رو بیاد بیاورید که گفت اگر کسی در مقابل من ادعا کرد که عصا رو اژدها می کنم و کرد و آنگاه به من گفت حالا از من بپذیر که عدد 3 بزرگتر از عدد 10 است، من خواهم گفت که هرگز این رو نمیپذیرم، اما این که تو چرا چنین قدرتی داری از آن هم در شگفتم، اما این شگفتی باعث تصدیق ادعای تو نخواهد شد. اینا دو مقوله جدا هستند. مثال دیگری که ابن رشد زده بود، گفت کسی به من میگوید که من میتوانم روی آب راه بروم و میتوانم بیماران رو شفا ببخشم، میگوید که اگر بیماران رو شفا بخشید من از روی شفا بخشی او میفهمم این طبیبه، نه از روی قدرتی که دارد که بر روی آب راه برود. خب پس ربط منطقی وجود ندارد بین یک حادثه‌ای که خرق عادت نامیده می شود و یک ادعایی که ادعای نبوت نامیده می شود که یکی به کمک دیگری برود و اون رو تأیید و تقویت کنند. چنین ارتباطی وجود ندارد. خب از غزالی شنیدیم، همچنین از ابن رشد، که بهترین معجزه معجزه است که مناسبت با ادعا داشته باشد. این خیلی حرف مهمی بود. ببینید همین وقتی که کسی میگوید که من پیغمبرم، یعنی یه مکتبی مرامی آورده، بعد برای اینکه شما باور کنید که من پیامبرم و مکتب و مرامی آوردم و حرفام حرفای نیکویی و درستی است و موجب سعادت شما می شود و غیره، ببینید که من می توانم عصا را اشتها کنم. اینو هیچ مناسبتی با هم ندارن و به همین دلیل هم هست که ما میگیم آخه چه ربطی داره بین این دوتا که شما حرفای خوبی میزنی با اینکه میتونه عصا را اشتها کنه. اما اگر یک طبیبی آمد، یعنی شخصی آمد و ادعای طبابت کرد، خب این ادعای اوست، بعد ما دیدیم که میتواند که بیماران رو هم شفا بده، اون عمل حتی میتونه بیماری های نادر رو شفا بده که دیگران نمیتونن شفا بدن که عادتا معجزه نامیده میشه، ما از اینجا میفهمیم که خب این حرفش درسته و ادعاش درسته، چون معجزه او، کرامت او، خرق عادت او مناسبت دارد با ادعایی که می کند. اون دو تا چیز بیگانه از هم نیستن. من پیامبرم، میتونم شق القمر کنم. فرض کنید که من توانستم ماه رو بشکافم، این دلیل صدق من نمی شود. البته شگفتی آور هست که من چنین قدرتی دارم، اما معناش این نیست که من هرچی گفتم درسته و شما قبول کنید مطلقا. اینا دو مقوله جدا از هم هستن. حد اکثر میتونه اثبات کنه که من قدرت های ویژه ای دارم که دیگران ندارن. خب و بنابراین معجزه اصلی پیامبر یا معجزه ای که عقلانی باشه، در این حال معجزه هم باشه، وقتی است که مناسبت تام و تمام با مدعا داشته باشه. مثل اینکه من بگم من شاعرم، دلیل شاعری منم این دیوان شعر من. من ریاضیدانم، دلیل ریاضیدانی منم این کتاب ریاضی من، این کتاب ریاضی که هیچکی نمیتونه مثلش رو بیاره، این اشعاری که در سطح خیلی بالایی است، یعنی همچنین حالت یک حادثه نادر عجیبی رو داره، در عین حال کاملا مناسب با مدعای من. این غیر از این است که بگم من شاعرم، دلیل شاعری من اینه که میتونم روی آب را برم مثلا، این که نشد دلیل، اما دلیل شاعری من این دیوان من. خب که این خب شعرهای زیادی ما داشتیم البته که هم گفتن ما شاعریم هم دیوان شعر داشتن، قبول، اما کی میتونیم بگیم که این دیوان شعر در حد خرق عادته؟ وقتی که این دیوان شعر رو کسی بیاورد که عادتا از او انتظار نمیرود. این خیلی مهمه، این معنای در واقع خرق عادت به معنای خیلی ساده. یعنی اگر یک شخصی مثل حافظ که در زمان او این همه شعرا هستند، قبل از او شعرای بسیار بودند، جناب حافظ دواوین بسیار در اختیار داشت، اینها رو میخواند به شهادت همونجور که در کتابشان، ایشون بیاد بگه من شاعرم و بعد هم بگوید که این دیوان شعر من، ما از او میپذیریم و حتی او تحسین میکنیم، تجلیل میکنیم که شعرهای درجه اول است. اما اگر یه طفلی آمد، یه تک جوان و جوان 10 ساله گفت من شاعرم و بعد هم یه دیوان مثل دیوان حافظ به ما عرضه کرد، این حادثه خیلی نادر است، محال نیست، اصلا محال نیست، ولی بسیار نادر است، بسیار کم احتمال است و در عین حال دلیلی است مناسب مدعا، یعنی من شاعرم اینم دلیل من. این خیلی مهمه. من طبیبم، دلیل من اینه که بیماری هایی رو که دیگران نمیتونن درمان کنن من میکنم. خب این دلیل مناسب مدعاست دقیقا، در عین حال دلیل عجیبی است، یعنی دیگران نمیتونن، همین که دیگران نمیتونن یا کمتر میتوانن، این میشود چی؟ نامش خرق عادت. جناب ابن رشد، جناب غزالی اینا میگویند که اگرم خرق عادتی صورت میگیرد باید از این جنس باشد، از این جنس باشد، تا اینکه رابطه مدعا و دلیل رابطه منطقی باشد، نه غیر منطقی و بیگانه که ما رو وادار نکند که ادعا رو بپذیریم. این رابطه رابطه منطقی است و اگر هم که اون دلیلی که می آورد، یعنی اون کتابی که فی المثل می آورد فوق العاده باشد، وقت در اون صورت ما هم به قدرت اون آورنده اذعان و اعتراف خواهیم کرد و هم کتاب رو جدی خواهیم گرفت، ولی کار تمام نمیشه و باید ضمناً بعداً وارد کار بشیم و این کتاب رو بکاویم و خود این کتاب باید بار دلالت و حجیت خود رو بر دوش بکشد. یعنی بازم اینکه این کتاب شگفت آوریست لازم نمی آورد که هرچی اون تو نوشته شده قابل قبول باشد، خودش باید بار حجیت خودش رو بکشد. این صحیح صریحا سخن جناب ابن رشد است، یعنی ما باید به این آموزه های این مکتب مراجعه کنیم و ببینیم که این آموزه ها چقدر معقولند، چقدر خردپذیرند، چقدر سعادت بخشند و چقدر در ایفای نقش که مدعی هستند موفقند. گفتن که مثلا ما یک جامعه نیکو می سازیم، ما اخلاق حسنه می آوریم، ما موجب سعادت فرد می شویم. ببینیم واقعا می شن یا نمی شن. و ممکنه یک کتابی فوق العاده باشه اما ضد اخلاقی باشه، مگه نمیشه؟ یا اشعاری باشه خیلی عالی ولی متضمن خیلی معانی رکیک باشه، در این حال که خیلی هم عجیب باشه که مثلا یه بچه 10 ساله اون کتاب را آورده باشه. لذا این که دلیل مناسب مدعا باشه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. بعد از اون ما باید به کاویدن در محتوای اون دلیل که اون کتاب باشه، هرچی که باشه، اون باید بپردازیم تا کار تمام بشود، یعنی شرط کافی به جا آورده شود. این سخنانی بود که ما از این بزرگان شنیدیم. اینجا میخواستم یه نکته رو اضافه کنم و او اینکه معجزات یا خرق عادات گاهی نسبی هن، گاهی مطلق هن. حالا این تفکیک خیلی هم دقیق نیست، از آقای مسامح هست. ببینید، وقتی که ما میگیم که کتابی مثل قرآن فیلمثل کسی مثلش رو نمیتونه بیاره، این معنای نسبی داره، یعنی کسی مثل اون رو از کسی مثل محمد ابن عبدالله نمیتونه بیاره. کسی که فی الجمله درس نخونده بود، معنی امی البته اینا نیست، ولی به هر حال یتیمی که ناخوانده قرآن درست کتبخانه هفت ملت بشست به قول سعدی. ولی ممکنه این شبیه این کتاب از یه آدم درس خونده، از یک آدم بسیار ادیب صادر شد. ما در مورد هر امر دیگری این رو میتونه، از یک سعدی گلستان قابل صدور است، سعدی جهان دیده، سعدی تحصیل کرده تو مدرسه نظامیه و غیره، شاگردی کرده پیش بزرگان. ولی البته اگر یک طفل 10 ساله این گلستان بیاورد، وقت این خرق عادت است، حال که نیست، خرق عادت است. لذا قرآن خرق عادت است. دلتون میخواد بگید معجزه است، به تعبیر خود قرآن آیت است، چون از چنان شخصی صادر شده است. ولی اگر پیامبر شخصا مشخصات دیگری داشت و در شخصیت او جوانب دیگری هم وجود داشت، غیر از این که در عربستان بود و اون فرهنگ نسبتا بدوی و غیره، وقت ما اینجور لزوما معجزه نمی دانستیم و نمی گفتیم هیچکی نمیتونه بیاره، میگیم هیچ کس از چنان شخصی نمیتواند بیاره. این میشه معجزه نسبی، یعنی همیشه این رو نسبت میدهیم به آورنده. اما یه وقت هست که به نحو مطلق است، یعنی کاری نسبت به کسی نداره، مثل اینکه یه طفلی بی پدر به دنیا بیاد، اونچنان که در مورد مسیح علیه السلام گفته میشود. وقت در اون صورت قصه فرق میکنن، علیه حال هیچ کدوم محال نیست. ما اینجا در مورد معجزه بودن قرآن با یک معجزه نسبی سر و کار داریم، یعنی در نسبت با شخصی، چون پیامبر اسلام معجزه است. این حرفی هم نیست که من میزنم. اولا آیه قرآن که قبلا خوندیم از سوره بقره که فأتوا بسورة من مثله، سوره ای رو از مثل پیامبر بیاورید، برید یک کسی رو پیدا کنید مثل پیامبر، پرورده و بارآمده در اون محیط، درس نخونده، کلاس ندیده، معلم ندیده و تا 40 سالگی چنین آثاری از او دیده نشده، و یک مرتبه این منفجر شود، این آتش فشان شروع به آتش فشانی بکند، این چاه یک مرتبه آب بجوشاند و برآورد و سرزمین های اطراف رو حاصل خیز کند. یه چنین کسی رو پیدا کنید که بتواند چنین کتابی بنویسد. نمیشود. نمیشود یعنی علل اصول نمی شود، عادتا نمی شود همچی چیزی. و نه اینکه محال است، محال که نیست، اگه محال بود که پیامبرم نمی توست همچی کتابی بیاورد. نه خیلی محال نیست، ولی خب از چنین شخصی بسیار کم احتمال است. خب معنای معجزه نسبی این است، و این معجزه نسبی در واقع دقیقا همون است که در بن اندیشه های ابن رشد و غزالی اینها وجود داره، که وقتی که من میگویم که من ریاضی دارم، یک کتاب ریاضی میارم، معنیش این نیست که اون کتاب ریاضی هیچ کی دیگه نمیتونه بیاره، شاید بالاتر از اونم کسی آورد. از من درس نخونده، ریاضیات نخونده، اون کار خرق عادت است. و بعد البته باید کسی بره و ببینه که تو این کتاب ریاضی که بنده آوردم، حالا ممکنه حرفای مهمی هم باشه، غلطی غلوطی چیزایی هم وجود داره نداره و غیره، که خب اونم میشه مثلا شرط کافی کار که از شرط لازم فراتر میره. خب اینا رو ما تقریبا با هم گفتیم و شنیدیم. هنوز یکی دو نکته مانده است که من باید بیان کنم. در این یکی دو نکته من توسل می جویم در بیان اینها به دو کس. یکی جناب باروخ سپینوزا، فیلسوف هلندی قرن 17، فیلسوف یهودی بازگشته از یهودیت و تکفیر شده توسط کنیسه یهودیان با عمر نسبتا کوتاه 45 ساله و در گذشته در لاهه. عرض می شود که بنده موفق به زیارت مزار ایشان شدن. و دیگری مرحوم علامه طباطبایی است. من مخصوصا به آقای طباطبایی اینجا مراجعه می کنم به خاطر اینکه خب سخنان ایشان نزد کثیری از هموطنان و همکشان ما مقبولیت داره و الا حاجت نیست که آدمی به این اتوریته ها رجوع کند. یعنی این شرط عقلانیت نیست. ما البته در درجه اول باید حرفامون دلیل خودش رو داشته باشه و بار حجیت خود رو بر دوش بکشه. اما چه کنیم؟ عالم عالمی است که آدمیان گاهی با شنیدن سخنی از یک بزرگی زودتر قانع میشوند و بهتر میپذیرند، دلشون آرام میگیرد. اشکالی هم نداره. علی حال اون بزرگ هم تأملاتی کرده است. چون در قصه معجزه یک نکات ظریفی وجود داره و این نکات ظریف رو من دوست دارم که از قول این عزیزان برای شما بازگویم. ملاحظه کنید تا اینجا ما گفتیم که خرق عادت امکان پذیر است و خرق عادت شده است و خرق عادت دلیل صدق نیست و خرق عادت اگر دلیل مطابق و مناسب مدعا باشد میتواند نقشی در تصدیق ما داشته باشد. اما این خرق عادت وقتی که کسی ادعا میکند که به دست من انجام میشود، چگونه به دست او انجام میشود؟ یه وقت است که ما میگیم شکافته شدن ما محال نیست، ممکنه بر اثر عوامل و نیروهای طبیعی اتفاق بیفته. بسیار خوب، بله محال نیست. اما یه وقت است که میگم من باعث شدم که ماه بشکافد و دو نیمه بشود. من در اینجا چه کارم؟ و اگر به دست من انجام شده، یعنی این فعل مقارن با ادعای من صورت گرفته است، من چگونه پام اینجا در وسط میمونم؟ من چه کارم؟ خب اینجا همون بحث خیلی مهمه علم پیش میاد و دین، که اگر نیروهای طبیعت در کارند، سخنانی که بعد از اسپینوزا خواهیم خواند، خب اینا رو نسبت بدیم به نیروهای طبیعت دیگه، بگیم یک عواملی با هم جمع شدن و اقتران حاصل کردن، فلان حادثه رخ داد، فلان مرده اصلا بلند شد و زنده شد. به من چه که بگم من مرده رو زنده کردم؟ پای من اینجا چگونه در وسط است؟ من چه نقشی دارم؟ چه چیزی رو به من میشه نسبت؟ اینجاست که به هر حال قصه معجزه و خرق عادت ظریف‌تر میشود. اگر به فرض کسی نبی ولی خرق عادتی انجام می دهد، مثال سادش، اگر کسی به نام محمد ابن عبدالله علیه السلام قرآنی می آورد و میگه من این قرآن را آوردم و ما هم قبول میکنیم که این حادثه نادری است و کم احتمال است که یک شخص درس نخوانده مثل او چنین کتابی رو تألیف بکند، خب این شخص چه کار کرده اینجا و چگونه این کتاب رو تألیف کرده؟ ما چجوری میتونیم این کتاب رو به او نسبت بدهیم؟ اینجاست که ماجرا ظریف میشه. خب میدونید دیگه، در اینجاست که بلافاصله عده جامپ میکنن، میجهن و میگن بله اون که نکرده، اینو خدا کرد و این به دست او ظاهر شده است. این که خدا کرده خب یک نوع نتیجه گیری الهیاتیه. اینجا میتونه ماجرا با بعضی از مکتب‌های علمی منافات پیدا بکنه. میگم خدا کرده یعنی چی؟ نیروهای طبیعت در کار بودن. بالاخره حتی اگر یه مرده‌ای زنده بشه، این بالاخره باید از یه جای شروع بشه. هم تو الکی که زنده نمیشه. بله حالا مرده زنده کرده خیلی دشواره. یه مریضی که دیگه در حال موته، فرض کنید که من اومدم و یه وردی خوندم، یه فوتی کردم و این یه مرتبه بلند شد و نشست. خب یه اتفاقاتی باید تو سلولای این بیفته، توی قلب این، تو اعصاب این، تو همه جای این اتفاقات چجوری میفته. و اصلا حیات داشتن و زنده بودن مگر غیر از این هستش که این سازوکار فیزیولوژیک آدمی تام و تمام باشه. و بنابراین اجتماع یک علل نادری ممکنه باعث بشه که این آقا بلند شه بشینه. در کجای فیزیولوژی اومده که فوت کردن یه نفری باعث میشه که فیزیولوژی آدمی از سر گرفته بشه؟ خلاصه نقش اون شخص چیست؟ این هستش که یه عده‌ای میخوان این نقش اون شخص رو به صفر برسن، بگن موسی که عصا رو اجرا کرد، موسی نکرد که، اینو خدا کرد. به همین دلیل هم معجزات دلیل بر قدرت خداوند است. خب اینجاست که با یه فلسفه در میان میاد و اینکه آیا واقعا خدا کرد یا خود اون نبی این کارو کرد، یعنی او قدرتی دارد که میتواند چنین کاری رو بکند. و این قدرت خلاف علم هم نیست، برای اینکه آدمی قدرت‌های بسیار داره. من الان قدرت دارم که بلند شم از اینجا راه برم، یعنی این بدن رو که یه وزن متنابهی داره تکان بدم. از کجا؟ با اراده خودم این کار رو میکنم. و من قدرت دارم که، یعنی دیگران دارن که مثلا ذهن فلان کس رو بخوانن، من قدرت دارن دیگه. و بنابراین قدرت های نفسانی خارج از حیطه طبیعت نیست، اونم یک جور قدرت است در طبیعت که جنبه دارد که به اصطلاح از شخص صادر می شود و در دیگران تأثیر می گذارد، در طبیعت هم تأثیر می گذارد. مثل کارهایی که مرتازان میکنن، مثل حتی کارهایی که ساحران میکنن. اون دفعه عرض کردم براتون که سحر بسیار شباهت با معجزه دارد و غزالی هم میگفت فرق نهادن بین اینها خیلی هم سخته و سخت هم هست واقعا، و همین دلیل هم پیامبر رو هم ساحر مینامیدن. خب این شخص پیامبر اینجا خلاصه چه مدخلیتی داره که این قرآن از او صادر شده است؟ و یا موسی چه مدخلیتی داره؟ اینجاست که من دوست دارم سخنان مرحوم آقای طباطبایی رو بخونم. مرحوم آقای طباطبایی از اونجا که یک فیلسوف و فیلسوفان بالاخره باید منطق فلسفی و برهانی رو دنبال بکنن و نباید به امور مجهول توسل بجویند، قواعدشون باید ببینن که چی اقتضا. قاعده فلسفی اونچنان که در ابن سینا آمده، اونچنان که در ملا صدر آمده است، این است که چی؟ حادثه مادی علت مادی داره. خیلی چیز مهم است، خیلی چیز مهم است که من این رو مخصوصا در نوشته‌های خودم هم خیلی مورد تأکید قرار بده. حتی یک بار یکی از علمای بزرگ قوم که آیت الله سبحانی باشن، وقتی که من اون قاعده رو ذکر کردم، ایشون گفتن نه معنیش این نیست، معنیشون هست. به ایشون گفتم که جناب عالی مراجعه بفرمایید به کتاب اسفار و حواشی استادتون مرحوم علامه طباطبایی، اونجا مراجعه بفرمایید ببینید که چنین نگفتن. قاعده عام است، کل حادثه مسبوق به مادت مدت، هر چی که در عالم طبیعت حادث می شود مسبوق به یک علت طبیعی است. ببینید این قاعده خیلی عامه، با این قاعده دست کم من سوابق تا ابن سینا می دونم، قبل از اونم ندیدم، ولی اصول فلسفی اقتضا می کند که فارابی هم گفته باشه و دیگران، ولی فعلا من از قول این دو بزرگ نقل می‌کنم. کل حادثه مسبوق به مادت و مادت، حادث یعنی حادثی، امری که در طبیعت رخ می‌دهد. هر امر حادثی که در طبیعت رخ می‌دهد مسبوق به ماده و مدت است، یعنی مسبوق به زمان است، مسبوق به شرایط مادی است. خیلی مهمه، درست مثل این که بگیم که هر طفلی که متولد می‌شود مسبوق است به شرایط مادی، یک چیزایی باید باشه که باعث بشه که این طفل بدی، یعنی علل طبیعی به اصطلاح. یه میوهی که بر یه درختی ظاهر میشه، من راه میرم یه دفعه میخورم زمین، این حادثه است دیگه. این حادثه رو علتش رو در خود طبیعت باید جست، در خود طبیعت. خیلی این مسئله مهم است و این اصلا متدولوژی علمی همین را به ما میگه. متدولوژی علمی به ما این رو میگه، میگه هر حادثه مادی که رخ میده علتش رو در ماده، در طبیعت بجو. البته این علت میتونه نزدیک باشه، میتونه دور باشه، اونا حالا دیگه بحثای دیگری است. ما در جستجومون باید پیدا، ممکن اون علت توی همه اتاق آزمایش من باشه، ممکنه توی افلاک باشه، ممکنه فلان ستاره باشه، ممکنه نوری باشه که از یه جایی میاد، ممکنه که این حرکت زمین باعث شده باشه، ممکن است که گرما و سرما، بالا پایین رفتن گرما و سرما، و هزار علت میتونه باشه. البته اینم مهمه که دانشمندان معمولا به علتهای غریب نظر میکنن و این یکی از نکات مهمی است یا خرده هایی است که بر استیوارت فیل گرفتن و در روش علمی هم هست. ما خیلی ذهنمون دیر به جاهای دور میرود، یعنی حدس های دور از ذهن نمیزنیم، گرچه محال نیست و واقعا ممکنه. مثل اینکه کپلر مثلا میگفتش که تحولاتی که در آسمان ها و سیارات رخ میده باعث انقلابات روی زمین می شود. مثلا امروز هیچ جامعه شناسی این حرف رو نمیزنه که آقا برای اینکه ببینیم چرا انقلاب رخ میده، چرا شورش رخ میده در جامعه، بریم دنبال اینکه ببینیم تو کره ماه و تو کره زحل و اونورا چه اتفاقاتی افتاده. هیچ کی هم که فکرای نمیکنه و اگرم بگویند در عقلانیت اون شخص شک میکنند، فکر میکنند دچار خبط دماغ. البته هیچ محال هم نیست این مطلب، و یه روزی هم ممکنه یه چیزای کشف بشه، کما اینکه وقتی که بحث امواج و این چیزا الکتریز مطرح بود در آزمایش های تسلا و دیگران توی فیزیکتون باشه، اینا اصلا توجه نداشتن ابتدا که ابعاد اتاق خیلی مهمه در تأثیری که مثلا روی عقربه ها میگذارن، موجی که میره و بر میگرده. کمتر یک آزمایشگری چنین تصوری میکنه که ابعاد اتاق مهمه. بعدا به تدریج متوجه میشه که شاید پای اینم در میان باشه، ممکنه حرارت اتاق هم اهمیت داشته باشه، ممکنه اینکه ما الان در کجای منطقه گردش زمین هستیم، اینا اصلا مغناطیسی که زمین دارد شاید در اینجا اثر داشته باشه، و اینا با شناخت بیشتر ما حاصل میشه. ما اگه ندونیم که زمین میگرده و گرد خودش میدان مغناطیسی ایجاد میکنه، اصلا فکر تاثیر جاذبه مغناطیسی روی آزمایش های خودمون نخواهیم بود. هانری پوانکاری تو نوشته های خودش خیلی این نکات رو توجه میکنه، چون یه آستروفیزیسیست بود و ستاره شناس و فیزیکدان بود و کاملا همیشه توجه داره که میگه همین تموج دریاها باعث تحول توی گردش زمین میشه، سرعتش رو کم میکنه، زیاد میکنه، فاصلش رو از ماه از جاهایی که کم میکنه زیاد میکنه، و همینا میتونه خیلی تاثیرات داشته باشه. مثلا تو حرکت پاندول، فیلمسد پاندولی که اساس ساخت ساعت است، ساعتی که باید زمان رو ما از روی او بشناسیم و شما ببینید ما چه چیزهایی در چه کجاهایی چه تاثیراتی میگذاره. اینا میتونه تو بیماری ها اثر بذاره، تو بدن بنده شما اثر بگذاره و در خیلی چیزهای دیگه. بنابراین ما البته راه دور نمیریم معمولا تو آزمایش های خودمون رو محصور میکنیم به همون عواملی که بیشتر میشناسیم دور بر ما هستن، و قبول نمی کنیم که اگر اونجا باد اومده، اونجا بارون اومده، مثلا در احوال امروزی ما هم تاثیر داشته باشه، که اصلا محالم نیست که چنین شده باشه باری. ولی در طبیعت است، یعنی حالا حرف ما این که حادثه طبیعی علت طبیعی داره، حادثه مادی علت مادی داره، یعنی در زمان خاصی و در شرایط خاصی هر حادثه متولد می شود. اگر این میوه بر درخت ظاهر شد، در زمان خاصی و در شرایط خاصی ظاهر می شود، که اگر اون زمان نباشه، اون شرایط نباشه، اون میوه ظاهر نمی شود. این شرایط مادی خاص لزوماً اینجوری نیست که تو خود شاخه باشه، تو خود درخت باشه، ممکنه جای دیگه باشه، حالا بحث سر اون ما نداریم، اما در بستر طبیعت صورت می گیرد و نیروهای طبیعی به کمک او می آید و اون رو میسر میسازه. این خیلی مهمه. حالا شما ببینید، من از تفسیر المیزان مرحوم آقای طباطبایی این نکات رو میخونم که هرچه بیشتر برای شما محسوس و عینی بشود. در ترجمه تفسیر المیزان که اتفاقا این بخش رو جناب آقای مکارم شیرازی که اکنون از مراجع هستند ترجمه کردن، و از قضا چون آقای مکارم فیلسوف که نیست و با پاره از این آراء موافقت هم نداشته است، ظاهرا با آقای طباطبایی هنگام ترجمه این چانه هایی زده و چون و چراهایی کرده و اینجا هم نقل کرده که سخنان ایشان چنان که باید شاید رسا نیست، چنان ممکن است شبه انگیز باشد. ما رفتیم و با ایشون صحبت کردیم و نوشته که من لباب مذاکرات خودم رو اینجا می آورم که سخنان ایشون رو مثلا قدری تلطیف کرده، تعدیل کرده و با ذهنیت متشرعان نزدیکتر و آشناتر کرده است. ولی تأکیدات آقای طباطبایی خیلی روشن است، تأکیدات یک فیلسوف. ببینید اینجا خود چند تا عنوان وجود داره اتفاقا در همین بحث از معجزات. اولا که طباطبایی میگویند که قرآن خارق عادات رو تصدیق میکنه، این یک نکته. نکته دومی که قرآن قانون علیت عامه را قبول داره، بلاس به اینکه نظام علی و معلولی در این جهان در جریان است و صدفه و تصادف راهی ندارد، یعنی ما حادثه بی علت نداریم، همینطوری دل بخواهی و بی سبب رخ داده باشه چنین چیزی نداریم. خب عرض می شود که بعد این هم یک نکته که خیلی مهمه. بعد ایشان می گوید که قرآن بعد می فرماید نفوس انبیا در معجزات تأثیر دارد، این عنوان دیگری است و این خب خیلی مهمه. قرآن خارق عادات رو که تصدیق میکنه، سحر و جادو رو هم تصدیق میکنه، کرامات رو هم تصدیق میکنه و اینا همه آثارش و نشانه هاش در قرآن هست. اینکه در قرآن میگه لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا، که سنت الهی، هر چی اسمش سنت الهی باشه، میتوان گفت همین نظم ها و قوانین علمی و طبیعی، اینا تغییر پذیر نیستن، اینها توسط خداوند در این عالم تثبیت شده اند و عوض نمیشه. خب حالا اینجا ایشون مرحوم آقای طباطبایی میگن نفوس انبیا در معجزات تأثیر داره، خیلی سخن میگه، یعنی خلاصش اون کسانی که فکر میکنن پیغمبر این وسط هیچ کار است و فقط وجودش یک بهانه است و خداوند مستقیما اون خرق عادت و کرامت رو پدید می آورد، این چنین نیست. پیامبر در اینجا فاعلیت دارد، نه قابلیت محض، نه اینکه فقط یه مجرای منفعل باشد که حادثه ظاهرا بر دست او ظاهر می شود. ببینید اگر این حادثه ظاهرا بر دست پیغمبری که هیچ فاعلیتی نداره ظاهر بشه، بر دست منم می تونه ظاهر بشه، برای که من که بنا نیست نقشی داشته باشم، پیغمبرم که بنا نیست نقشی داشته باشم، هر کسی میتونه اون کارا رو بکنه اگه خدا بخواد. ولی این که میگیم که نفس پیغمبر تأثیر داره، معنیش که هر کسی نمیتونه معجزه رو بکنه، اون هم اینجا نقشی داره. این خیلی مهمه. اونایی که میگن که خدا مستقیم این کارو میکنه، معنیش اینه که این علل و عوامل طبیعی هیچ کارن و خدا بایپاس میکنه، از بالا سر اینا عبور میکنه و اینا هیچ تأثیری ندارن و به طوری که میتوانست بر دست دیگری این حوادث رو جاری بکنه. ما وقتی میگم تأثیر داره نفس، یعنی فقط او میتونه این کار رو بکنه. از هر طفل 10 ساله‌ای اون دیوان شعر یا اون قرآن بر نمیاد، از هر درس نخوانده ای اون قرآن، این درس نخوانده که پیامبر اسلام باشه یک درس نخوانده خاصی است که میتواند قرآن رو بیافرین، ولی خودش میآفریند. خیلی مهمه، من میخوام این نکته رو شما تأمل کنید. آقای طباطبایی اینو نگفته ولی لازمه حرفش، مدلول سخن ایشان این است که پیغمبر مؤلف قرآن است، این چیزی است که بنده بعدن آشکارا گفتن، این بزرگان در پهنه در پرده گفتن، ولی لازمش همینه که وقتی نفس نبی در معجزه او تأثیر داره، یعنی موسی قدرتی دارد که میتونه عصا رو اجراها بکنه. مثلا به همین دلیل هم یه آدم شگفتی است، الا هر کسی دیگه هم ممکن بود بکنه، نه این کارو نمیکنه. این در مورد پیامبر اسلام هم صادق است. ببینید حالا اینجا خوبه که من از آقای طباطبایی این رو بخونم میگوید که و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق. هیچ پیامبری نمیتواند آیه‌ای، یعنی خرق عادتی، اصطلاحا معجزه‌ای بیاورد مگر به اذن الهی. این خیلی مهمه. آقای طباطبایی روی همین کلمه اذن اینجا سرمایه گذاری میکنه، میگوید که با در نظر گرفتن معنی اذن که سابقا گفته شد، چون قبلا توضیح میده، میگه اذن یعنی یه چیزی که میتواند رخ بدهد، فقط یه مانعی جلوش بوده. اذن دادن که اینجا مثل اجازه دادن یه فرمان ده به یک فرمان بر نیست که اذنش بدن، یعنی در واقع یه چیزی که آماده وقوع است، مانعی در کار، این مانع برداشته می شود، استفاده می شود که در وجود شریف پیامبران مبدأ تأثیری برای معجزات می باشد که ظهور آثارش منوط به اذن و اجازه خداست. در قرآن در مورد تأثیر سحر نیز تعبیر اذن به کار رفته. خیلی این مهمه. میگوید که اون آیه که در باز همین سوره بقره است، اون آیه که خیلی آیه عجیبی است، مرحوم آقای طباطبایی اونجا جمع و تفریق کردند و ضرب و تقسیم، میگن 1,200,000 معنی برای این آیه گفته شده است. سر هر کلمه این آیه ده ها اختلاف وجود داره که وقتی اینا رو در هم ضرب بکنیم میشه 1,200,000 تا. و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احدین حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منها ما یفرقون به بین البرء و زوجه و ما هم بزارین به من احد الا باذن الله. از کلام این آیه از مشکلات آیات قرآن است. دو تا آیه است، یکی دیگه هم هست که باز آقای طباطبایی نقل کردن، که سر به میلیون میزنه تفاسیری که از اینها شده است. برای اینکه سر اینکه و تبعو یعنی چی، ما تتلو تلاوت اینجا یعنی چی، شیاطین اینجا یعنی چی، کفر در اینجا یعنی چی، علی ملک سلیمان یعنی چی، و و و و همه اینها اختلاف است. بعد مهم این است که در این آیه تصدیق می شود که سحری واقع شده است و هاروت و ماریت بودن که آمدن و به آدمیان سحر یاد دادن، سحری که به وسیله اون و به سبب آن می تونستن بین زن و شوهر جدایی بیفکنن. خب اینا همه تو این آیه هست. یتعلمون منها، مردم می آموزند از اون سحر و از اون ساحران چه چیزی رو، ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، کارهایی رو که باعث تفرقه و جدایی بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر میشه. بعد اینش مهمه، و ما هم بزارین بهی من احدن الا، اما این سحر تأثیر نمی کند مگر به اذن الهی. پس ببینید در مورد سحر ما اذن الهی لازم ده، با اینکه اون ساحره که در این کار رو میکنه، اون ساحر است که بالاخره سحر اوست دیگه، یاد میده به مردم، یاد میده و میرن اینا اونا هم اتفاقا سحر میکنن و جدایی بین زن، ولی چیکار میشه، اذن الهی اینجا دخیل است. به طوری که خود آقای طباطبایی اینجا میگه این آیه علاوه بر این که موضوع سحر یعنی خارق عادت شرارت آمیز را به طور اجمال تصدیق می کند، دلالت دارد که سحر هم مانند معجزه دارای یک مبدأ نفسانی در وجود ساحر است که تأثیر آن بدون اذن خدا میسر نیست. خلاصه این که کلیه امور خارق عادت، چه معجزه باشد چه کرامت باشد یا سایر اموری که بر اثر ریاضتها قدرت بران حاصل می شود، همگی مربوط به یک مبدأ نفسانی است که اثر آن منوط به اذن خداست. منتها مهم این است که در مورد پیامبران اونها غلبه دارند، یعنی قدرتی دارند. یکی از خصوصیات معجزات که قبل از غزالی نقل کرده این بود که پیامبر رو کسی نمیتونه شکست بده، ولی ساحر رو ساحر دیگه میتواند شکست بده. این از مشخصات این است. و بعد ایشون میگه منتها مبادی موجوده در نفوس انبیا بر همه غالب و پیروز است، همونطور که فرموده انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. این آیات مطلق است و هیچ گونه استثنایی ندارد. عرض می شود که البته ایشون اینکه این نفس انبیا، این نیرویی که نزدشونه مادی هست یا مادی نیست بحث دیگری است، ولی اینکه پیامبر جزء اجزاء طبیعت است و خودش نقش دارد در این عالم و اوست که اعجاز می کند در این زمینه، ایشون ظاهرا هیچ تحلیل‌گری ندارد. آقای مکارم در اینجاها وقتی که مرحوم آقای طباطبایی این سخنان رو میگوید، ایشون آورده است، چون آقای طباطبایی اونجا البته بله یعنی ایشون توضیح میده، میگه یه دی گفتن که این معجزات بر اثر امور عادی است، ایشون میگوید که بله از یک نظر حق با اونهاست، یعنی یک معلول مادی که رابطه اش با علت خود یک رابطه مادی است نمیتواند یک علت مادی نداشته باشه. و این دقیقا همون قاعده است گفتم کل حادثه مسوق مباد مادتا و مدتا، یک معلول مادی که رابطه اش با علت خود یک رابطه مادی است نمیتواند علت مادی نداشته، زیرا وقتی قبول کنیم که فلان حادثه مادی است طبعا با سلسله موجودات مادی ارتباط پیدا می کند، با زمان، مکان، موادی که حادثه روی اونها واقع شده و مانند اینها، که اگر اون شرایط نبودند اون حادثه با اون وضع اتفاق نمی افتاد، بنابراین اونها جزء سلسله علل محسوب می شود. این خلاصه موجودات هم علل مادی دارند، همین است، چون این حادثه مادی هست. آقای مکارم اینجا در این پایین نوشته که در متن عربی کتاب این قسمت و بعضی قسمت های آینده به صورتی که اینجا ملاحظه می کنید نیست، یعنی ایشون تغییر داده پاره های از متن برای روشن شدن مطالب، توضیحاتی از مؤلف معظم خواسته شد و اونچه ملاحظه می نمایید اصاره و فشرده اونهاست، یعنی یه تغییراتی تو متن تو ترجمه فارسیشون داده که به هر حال این سخن آقای طباطبایی یه جوری لق کنه، یه جوری در اون رخنه بکنه و بگه 100% هم این نیست که شما میگی، و بعد اون وقت حرفای خودش رو بزن. باز دوباره مرحوم آقای طباطبایی صفحه 95 این رو میکنن، ایشون میگوید که این آیه قرآن رو در نظر بگیرید، خیلی هم آیه خوبی است، و میگن برای اینکه رزقتون زیاد بشه این آیه رو بخونید، دیدید که این دعا گوها و دعا نویسا این رو میگن، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. این در سوره طلاق است، آیه خیلی مهمی هم هست. ببینید معناش این استش که هر کس تقوا پیشه کند خداوند یک راه برون شوی برای او خواهد نهاد و از جایی که گمان نمی برد به او روزی خواهد رساند و یرزق من حیث لا یحتسب. و بعد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس بر خداوند توکل کند خدا برای او کافی است. ان الله بالغ امره، خداوند به مقصد خود خواهد رسید یا او رو به مقصد خود خواهد رساند. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی یه اندازه‌ای قرار داده است. نگاه کنید ایشون خود آقای طباطبایی اینو می‌نویسن و به همین سراح میگه مقتضای اطلاق جمله اول، یعنی همون که من یتق الله یجعل له مخرجا، این است که هر کس خدا ترس باشد و بر او توکل کند خدا مشکل روزی را برای او حل می کند. اگرچه اسباب عادی جور نباشد یا عللی در جهت مخالف موجود باشد. خب ایشون این رو میگه. بعد میگوید که اونجا هم که میگه ان الله بالغ و امرهی، گویا که معناش همینه، یعنی خدا چون بر هر چیز بدون استثناء قادر است، لذا مشکل روزی را برای مردم خدا ترس در هر حال حل می کنند. این گمان عامه است که استخراج می کنند از این آیاتی که برخوندیم. ولی این جا دو تا احتمال وجود دارد. آقای طباطبایی می کنند. یکی این که خدا به محض اراده و بدون وساطت سبب مادی اون موضوع را ایجاد می کند. دومی که از راه علل مادی که از نظر ما پنهان است و فقط خودش می داند به وجود می آورد. ایشون می گوید که با دقت و تأمل در جا که می گوید قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی محدوده ای دارد و مقدر به اقداری است و در شرایط خاصی رخ می دهد، می در توجه دقیق به او معلوم می شود که احتمال صحیح همون دومی است، یعنی از راه اسباب. و روشن است که این بیان عین قبول وجود رابطه علیت در میان اشیاء است، نه نفی آن. این دیگه مفصلش رو به خود تفسیر مراجعه کنید و ببینید. پس ببینید اینکه در عالم معجزه‌ای رخ میده، یعنی بر دست کسی کرامتی جاری میشه، اون که در عالم حوادث نامحتمل رخ میدن الا ماشاءالله میلیون ها میلیون رخ میدن، اما اینکه بر دست من به فرض من بیماری رو شفا بدهم یا من بیام ماه رو بشکافم یا غیره، یعنی منصوب به من بشه، این به من منصوب میشه، یعنی من در اینجا دخالت دارم، فاعلیت دارم، یه چیزی دارم، یه قدرتی دارم، یه توانایی دارم که این کارو میکنم، نه اینکه ناتوان باشم بازم این کارو بکنم. هر کار هر کسی میتونه شق القمر کنه، نه خیر، شق القمر رو کسی میکند که توانا باشه. این توانایی رو کی داده؟ خداوند داده، لذا به اذن الله اینها انجام میشود بدون تردید. یعنی اینکه مبدا المبادی حضرت حق است و اینکه نظامی رو در این عالم پدید آورده است و به نفوس بعضی از آدمیان قدرت‌های بخشیده است که می‌توانند کارهای شگفت‌آوری بکنند که همه کس نمی‌توانند، این هم از امور قابل قبول است و می‌تواند مورد تصدیق عقلا واقع بشود. حالا دلالت‌ها مهمه. اینکه بنده چنین قدرت شگفت‌آوری دارم دلالت بر چی داره؟ این اگر دلیل من مطابق مدعای من باشه می شود اون رو مورد توجه قرار داد، اگر نه چنان که گفتیم دلالت بر صدق نبی ندارد. خب این یک نکته. تا اینجا ما در واقع از نظر بزرگان و علمای اسلام، گذشتگان و معاصران، نکته رو در حد توان آزمودیم که بدون اینکه ما بخواهیم نقض قانون طبیعت بکنیم یا نقض قاعده علیت بکنیم، یه نیروی تازه‌ای رو در طبیعت معرفی می‌کنیم به نام قدرت نفوس انبیا. اینم یه نیروی است، اینم یه انرژی است، اما اینکه ممکنه پس فردا ما مخازن انرژی دیگه هم کشف بکنیم، ولی اینها در این طبیعت هست، یعنی فرشتگان نیستن، یعنی یه چیز ماوراء طبیعت نیست، در همین طبیعتن، منتها از جنس نفوس مقتدر اولیاء خداوند هستند که می توانند تصرفی در طبیعت بکنند در دایره قانون علیت و بدون نقض قوانین طبیعت، مثل کمک گرفتن از قانونی یا دانستن چیزی که دیگران نمی دانند و یا بالاخره با یه مکانیزمی که ما این مکانیزم رو درست نمی شناسیم و لازم هم نیست که ما بشناسیم همه چیزها رو. گذشتگان هم مثلا فرض کنید که وقتی که آب رو روی آتش می زاشتن و گرم می شد درست نمی دانستن مکانیزم این گرم شدن چیه، مثلا تبادل انرژی فلان، این چیزها رو نمی دانستن، ولی میشد دیگه، میدیدن جلو چشمشون که بله آب رو روی آتش گذاشتن، آب گرم شد، غذاشون پخت و هزار مطلب دیگری. و خیلی چیزها رو نمیدونیم نحوه تأثیرشون رو، ولی نباید موجب انکار ما بشود. نحوه تأثیر گذشتگان هم میدونستن که این آفتاب وقتی میتابه باعث میشه که به اصطلاح میوه ها بپزند برسند، اما اینکه این نور چه میکنه با درختان، با برگ درختان چه میکنه و این انرژی نورانی اونجا چه تحولات فوتوکمیکالی پدید میاره، اینکه نمیدونستن که این مال همین قرن اخیر است و در فوتوکمیستری و در شیمی گیاهان که اینها دانه، ولی اثرش رو میدیدن. بالاخره آفتاب باعث میشه که میوه ها بپزند و به اصطلاح خرما پزون، و نه تنها خرما بپزد، میوه های دیگر هم بپزند. در اینجا هم وقتی که شما میبینید یه مرتازی با اینکه نه ادعای نبوت داره نه ادعای ولایت داره هیچ کدوم، ولی یه کارایی میتونه بکنه که به تواتر رسیده است و به تحقق رسیده است، ما باید قبول کنیم که یه انرژی هم یه جایی هست که متعالی نمیشناختیمش، ولی البته نادرا عمل میکنه، در کمتر کسانی این پیدا میشه و این هم چیز مشکلی نیست، عجیب نیست. مثل اینکه یه قوه شاعری خیلی فوق العاده در همه کس که ظاهر میشه، یا حافظی است، مولانا است، فردوسی است، همه کس که شاعر نیست، به فرضاً باشه شاعر درجه اول نیست، همه کس که نویسنده و هنرمند نیست، باشه هم هنرمند درجه اول نیست. خب بله، این استعدادات خارق العاده در بعضی وجود داره، در همه وجود نداره. به قول سعدی گفت اگر همه شبها قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. چیزی خدا به بعضی آمده، یختص به رحمتهی من یشم. اما ما اینجا یک فیلسوفی داریم به نام آقای باروخ اسپینوزا، چنان که گفتم متعلق به قرن 17، اصلا پرتغالی بود و بعد دیگه پدرش و خانواده‌هاشون آمدن به هلند، و چون محیط آزاد فکری خیلی بهتری بود در آن دوران نسبتا سیاه و مظلم، اونجا سکنا گزیدند و بعد تفکرات فلسفی جناب اسپینوزا او رو دور کرد از یهودیت و دور کرد از ادیان رسمی به طور کلی، و برای او اندیشه های تازه در باب نسبت خدا و طبیعت و ماهیت وحی، ماهیت نبوت، ماهیت متن مقدس، ماهیت معجزه پدید آورد. نکته های بسیار، یک رساله خیلی مهمی دارد که به فارسی هم ترجمه شده، رساله الهی سیاسی، تراکتاتوس پولیتیکو تئولوژیکوس، رساله الهی و سیاسی که خب متضمن انصافا نکات مهمی است، مخصوصا وقتی توجه میکنیم به 3 قرن و نیم 4 قرن پیش که چنین سخنانی گفته شده است، و باز هم اهمیتش به این است که در اون زمان گفته شده است و توسط این شخص. امروز اینا جز بدیهیات تقریبا قرار گرفته و خیلی ها دیگه این حرفا رو میپذیرند و میپسندند. امروز اگر من بیام مثل این حرفا رو بزنم، کسی نمیگه بنده کار فوق العاده ای کردم، شق القمری کردم، ولی در مورد او در اون روزگار شق القمری، به همین دلیل هم البته تاوانش رو داد و او رو طرد کردند و محکوم کردند و ملعون کردند و او مجبور شد که از شهر خودش آمستردام بگریزد و نهایتا در لاهه مسکن بگریزد و بگزیند، و در آنجا هم به کار امرار معیشت مشغول شود، یعنی عدسی تراشی که شغل او بود، از اون طریق ارتزاق میکرد و همین هم باعث شد که این غبارهای مربوط به عدسی تراشی در ریه های او بنشیند، و به هر حال با بیماری های ریوی در سن 45 سالگی از دنیا برود. دشمنان او اونقدر با او دشمنی داشتن که ظاهرا قبول نمی کردن، او رو دفن کنن در جایی و گفتن که پس از دفن آمدند و جسد او رو از قبر دزدیدند و بردن. جسد او، ببخشید، قبر او الان در یک کلیسایی در شهر لاهه هست، نزدیک همون جایی که من چندین ماه مسکن داشتم و زندگی می کردم و چند بار هم به زیارت مزار او رفتن. باری ایشون کتاب خیلی مهمی داره به نام کتاب اخلاق که در واقع فلسفه اوست، به نام اخلاق، به فارسی توسط مرحوم آقای دکتر محسن جهانگیری ترجمه خیلی خوب شده است، و همچنین رساله سیاسی الهی او که توسط آقای علی فردوسی به فارسی ترجمه شده است، بندیکت اسپینوزا یا باروخ اسپینوزا، رساله الهی سیاسی. ایشون در این کتاب فصلی گشوده است تحت عنوان این که کلن راجع به هم کریتیکال این کتاب و هم الهیاتی است به اصطلاح. نکته های خیلی بدی و نیکویی داره. میدونید که مثلا اینشتاین و بزرگان، حتی هگل میگفت که کسی که اسپینوزا نخونده باشد فیلسوف نیست، و شریفترین فیلسوفان بوده است، چون هزینه داد بابت فلسفه ورزی خود و بسیار هم صادقانه فلسفه ورزی میکرد و کوشید که از تعصبات دلیل دینی اونها کناره بگیرد و فراتر برود و حرف خودش رو با صداقت و صراحت هرچه تمامتری بیان کند. فصل ششم این کتاب رساله الهی سیاسی در باب معجزات است. ببینید، لب لباب سخن ایشون این است که اصلا معجزه ای و خرق عادتی وقوع پیدا نکرده است، رخ نداده است. ببینید، فرق است بین اون که بگیم رخ داده است اما علل طبیعی داره، مبدأش هم نفس نبی است و غیره و غیره. اما یه وقت مثلا اونچه که آمدن و برای ما نقل کرده اند و در کتب مقدسه آمده است، اینا این چنین نیست که گفته اند. این زبانی که موافق مذاق عامه است، که شکل حادثه شکل معجزاتی به خودش میگیره. حادثه عادی بوده، این حادثه عادی رو به نحو شگفت‌آوری نقل کردند، یعنی بیان شاعرانه برای او کردند. کمان که اتفاقا شبیه این رو بعضیا در مورد همین شق القمر پیامبر اسلام هم گفتن، را به شرط اینکه اصلا معنی آیه قرآنی باشه، به شرط اینکه چنین معجزه پیامبر کرده باشه، که بسیار مشکوکه. ولی اینکه میگن اقتربت الساعه و انشق القمر، این شق القمر مثل همین که ما امروز میگیم فلانی شق القمری نکرد، یعنی کار عجیبی نکرد، نه اینکه واقعا ماه رو دونیم کرد. عین این حرف رو جناب اسپینوزا در باب همه معجزات میزند که در تورات هست و در انجیل هست، یعنی کتب مقدسه این دوتا دین. ایشون خب همونطوری که از آقای طباطبایی شنیدیم، ایشون قائل به علیت سختی است در طبیعت و اینکه هیچ حادثه ای از حاکمیت این قانون نمیتواند فرار بکند. اون جاهای دیگه کتابش رو نمیشه. بنابراین وقت در اینجا صفحه 213 میگه مردم عادی کارهای غیر عادی طبیعت را معجزه یا کار خدا میدانند و مایل به دانستن علل طبیعی چیزها نیستند. میگه چیزهای غیر عادی گاهی در طبیعت رخ میده، غیر عادی یعنی عادتا رخ نمیده، نادرن رخ میده. میگه چون نمیخوان برن درون علل واقعیش رو پیدا بکنن، یه ها پس اینجا خدا این کار رو. این میگه نتیجه جهلشونه، یه چیزی رو معجزه میدونن و اگه برن و درست کاوش کنن و جهلشون برطرف بشه، اون موقع این قصه رو جور دیگری خواهند دید. چند تا اصل رو اینجا ذکر میکنه. میگه من نشان خواهم دید که هیچ چیزی که مغایر با طبیعت باشد اتفاق نمیفتد، بلکه طبیعت واجد نظمی ابدی ثابت و تغییر ناپذیر است. این شبیه اون که لن تجد لسنت الله تبدیلا که خواندی و شبیه همون قاعده علیت که گفتی. نکته دومی که میگه این است که از معجزات نه میتوانیم به ذات و نه به وجود یا مشیت الهی پی ببریم، بلکه به هر سه میتوان بسا بهتر از طریق نظم ثابت و تغییر ناپذیر طبیعت پی ببریم. این هم البته نکته روش شناسانه بسیار مهمی است. یادمی که مرحوم هارون طاهری در بعضی از نوشته‌هاشون به همین نکته اشاره کرده بودن که ما از روی حوادث نادر طبیعت نیست که خدا رو اثبات می‌کنیم، اتفاقا از روی نظم طبیعت است، نه از روی اون جاهایی که به ظاهر بی‌نظمی است، که یه جایی به اصطلاح رخنه‌ای رخ بده و پای خدای خلقها رو در میان بیاریم. میگیم ها در اینجا که نمی‌دونیم علتش چیه، پس حتما خدا کرده. اینو بهش میگیم God of gaps، که بدترین راه خداشناسی است. ولی اتفاقا تو نظم ها باید اون چی که به ظاهر معجزه نامیده می شود دلیل بر وجود خداوند و دلیل بر دخالت خداوند است. به یه معنا خداوند تو همه حوادث دخالت داره، چه اونجایی که نادره، چه اونجایی که نادر نیست، چه اونجایی که عادتی خرق می شود، چه اونجایی که عادتی خرق نمی شود، و به یک معنا نداره، یعنی همه چیز رو به حال خودش گذاشته که طبیعت اونها رو سامان بده. بعد نکته سوم، آقای اسپینوزا میگه من با توجه به نمونه های از کتاب مقدس نشان خواهم داد که مراد این کتاب وقتی از فرمان و خواست و مشیت خدا سخن میگوید چیزی جز این که نظم طبیعت به ضرورت از این قانون ابدی مطابقت میکند نیست. خب اینم یه نکته که ایشون میگه که من کتاب مقدس رو برای شما بیرون معنی میکنم، که وقتی میگه خدا میخواد یعنی طبیعت میخواد، یعنی این دوتا یکی هست. به همین دلیل هم هست که گفتن که خدای ابن اسپینوزا همون طبیعت است و این دوتا یکی هست. حالا یه حال پاره از جملاتش مهم این معنا هست و همین دلیل هم آقای جاناتان اسرائیل که تازه به انلایتمنت این دوران روشنگری نوشته و میگوید پاره از بزرگان و مؤسسان دوران روشنگری در اروپا اینها اتئیست بودن، ملحد بودن، جناب اسپینوزا رو جز اونا آورده است. میگه خدای او با طبیعت یکیست. وقتی که تو کتاب مقدس میگه که خدا فرمان داد یعنی طبیعت فرمان، خدا چنین خواست یعنی طبیعت چنین خواست، این دوتا یکی هست. میگوید که وقتی از فرمان و خواست خدا سخن میراند چیزی جز این که نظم طبیعت به ضرورت از این قانون ابدی مطابقت می کند نیست. بعد دست آخر روش درست تعبیر معجزاتی که در کتاب آسمانی روایت شده اند که اونها رو هم سعی می کنه که اینا. بعد توضیح میده در نتیجه چیزی در طبیعت رخ نمی دهد که قوانین عالم روای آن را نقض کند. چیزی اتفاق نمی افتد که با آن قوانین مطابقت نداشته باشد یا از آنها نتیجه نشد. اینا همش حرفای درستی، منتها مهم این است که ما بدانیم ما همه قوانین طبیعت رو نمیدانیم. این خیلی مهمه. اگر یک کسی بگوید که فلان حادثه مخالف قوانین طبیعت بود بنابراین محال است، باید گفت مطابق قوانینی که مخالف قوانینی که شاید تا امروز میشناسیم، شاید یه قانونی باشه که ما نمیدونیم و او اقتضا کرده باشد، یا اجتماعی از قوانین که تا امروز این اجتماع رخ نداده بود و امروز چون این اجتماع نادر رخ داد اون حادثه نادر رخ داد. این زود نمیتونیم ما قضاوت بکنیم، اما اینکه همه تحت سلطه قوانین و نظم طبیعتن از این نمیتونیم ما بگذاریم، یعنی انکارش کنیم و فراتر برن. توضیحات بسیاری میدهد در اینجا که لازم نیست من همه اونا رو بخوانم، بعضیاش در واقع مطابق است با اونچه که ما قبلا گفتیم. منطقه نکته مهمش این است که میگه اصلا معجزه اونجوری که کتابهای مقدس نقل کرده اصلا رخ نداده، یه حوادث ساده بوده که به نحو اعجازآمیزی و شاعرانه اونها رو برای ما نقل کردن، بزرگش کردن، شاخ و برگ بهش دادن. اصلا چیزی رخ نداده که ما دنبال این بریم که حالا اگر رخ داده معلول کدام علت یا معلول اجتماع کدام علل بوده است. میگوید که در کتاب مقدس بسیاری چیزها به عنوان معجزه روایت شده اند که میتوان علل آنها را به سادگی بر مبنای علل شناخته شده چیزهای طبیعی مشخص کرد. اینجا مثلا رخداد توقف خورشید رو میگه که این خب میدونید در کتاب مقدس هست. البته بعدن شیعیان عین این معجزه رو برای امام اول یعنی حضرت علی هم برشمردن و برساختن که یوشع که قرار بود که تا آفتاب غروب نکرده اورشلیم رو تسخیر کند، چون نزدیک بود که آفتاب غروب کنه و هنوز اورشلیم تسخیر نشده بود، خورشید در آسمان ایستاد و حرکت خود رو متوقف کرد و مطابق همون نجوم گذشته و روز ادامه پیدا کرد، کش آمد، انبساط پیدا کرد تا اینکه جناب اورشلیم، جناب یوشع اورشلیم رو فتح و تسخیر کنه. شبیه این رو در باره حضرت علی گفتن که پیامبر سرش رو بر زانوی علی نهاده بود و نماز علی هم به قضا می رفت و او ادباً نمی خواست پیامبر رو بیدار کند و پیامبر بیدار شد و دستور داد که خورشید در آسمان متوقف شود تا علی نماز خود رو بخواند و نماز عصر او قضا نشود و آنگاه خورشید غروب کند. و نظیر این رو ما در جاهای دیگه هم داریم که به هر حال تصرفاتی در امور سماوی صورت گرفته است. ملا آقای دربندی که کتابی راجع به حوادث عاشورا نوشته و مرحوم آقای مطهری هم بسیار این کتاب رو مورد نقد قرار داد، یکی از حرفاش اینه، میگه خداوند روز عاشورا رو طولانی تر کرد، از 24 ساعت 3 روز 72 ساعتش کرد، برای اینکه حوادثی رو که در باب روز عاشورا نوشتن که این رفت جنگ، بعد اون دومی رفت، بعد اون پنجمی، هر کدوم رفتن رجز خوندن، سخنرانی کردن، اینا با یکی دو ساعت درست در نمیاد. لذا این آقای ملا آقای دنبته گفت خداوند 24 ساعت و 72 ساعت کرد که همه این حوادث رخ بدهد. میبینید دیگه، برای اینکه یه چیزهایی رو توجیه بکنن یهو دست تصرف در افلاک و سماوات میبرن تا اون وقوع اون حادثه رو ممکن بکنن. حالا اینکه حالا جناب اسپینوزا توضیح میداد که اون قصه متوقف شدن خورشید چی، در این حال میدونید که مثلا لوتر در آثار خودش اونجا میگوید که فول، یعنی این احمق فکر میکنه که خورشید متوقف نشد، در حالی که بله متوقف شد و اون فتح اورشلیم رو به پایان برد و به سامان رسد. خب عرض میشود که بد نیست که یک نکته های دیگری هم اینجا از ایشان بخوانم براتون. ایشون به طور کلی معتقد است که این حوادث، حوادث همین که معجزه است، حوادث ساده ای بودن. گفتم که در نقل این چنین از آب در آمده. خب یکیش مسئله رنگ کمان است. میدونید که رنگ کمان که در تورات آمده است که نشانه ی عهدی است که خداوند با نوح بسته است. با نوح عهد بست خداوند که من دیگه سیل نمیفرستم، دیگه طوفان نمیفرستم. حتی بی پشیمان شد از اینکه طوفانی فرستاده است و خلق کثیری رو به هلاکت داده است. نشانه این عهد این است که بر آسمان رنگین کمان ظاهر خواهد شد. یعنی معناش این است که ظاهرا رنگین کمان از هنگام بستن آن پیمان پدید آمده است الی زمان نهازا. نه هر وقت که رنگین کمانی بر جهان رخ می دهد، نشانه این است که عهدی خداوند با نوح بسته است. اینی که تورات عهد قدیم نامیده می شود و انجیل عهد جدید نامیده شود، اینا به معنای دو تا عهدند که خداوند با بشریت یا با پیامبران بسته است که چنین بکند یا چنان نکند. یکی این که طوفان نفرستد و با ابراهیم هم عهد بست، همونطوری که ما در قرآن داریم که لا ینال عهدی از ظالمین. خب اینجا نقل میکنه، میگه خدا در سفر پیدایش یا سفر پیدایش اگر درستر باشه باب نهم آیه 13 به نوح خبر میدهد که رنگین کمانی در ابرها خواهد نشاند. بعد جناب اسپینوزا دنبال میکنه، میگه این کار خدا مطمئنن چیزی جز شکست و بازتاب پرتوها یا آفتاب نیست. اینم خیلی جالبه، اسپینوزا دکارتیه و دکارت اولین کسی بود که پدیده رنگین کمان رو توضیح داد که دو تا انعکاس، دو تا انکسار در قطرات آب رخ میدهد، قطرات آبی که در فضا پراکندن که رنگین کمان رخ بدهد. ایشون هم خب فیزیک دکارتی رو اینجا مد نظر داره، میگه این کار خدا مطمئنن چیزی جز شکست و بازتاب پرتوهای آفتاب نیست، هنگامی که به قطرهای آب بر میخورن. در مزمور 47 آیه 18 عمل طبیعی و گرمای بادی که برف و یخبندان را آب می کند کلام خدا خوانده می شود. در آیه 15 هم باد و سرما قول خدا خوانده می شود. در آیه 104 باد و آتش فرستادگان و خادمان خدا قلمداد می شود. توجه می کنید؟ در واقع میخواد بگه زبان دین و زبان انبیا این است که همه چیز رو به خدا نسبت میدن، حتی اگر رنگی کمانی در آسمان رو خود، اگه بارانی هم ببارد، اگه برف هم ببارد، اگر کسی بمیرد، اگر کسی زنده، همه اینا کار خداوند است. این رو من در آثار خودم هم آوردم، این که یعنی قرآن رو، کتاب مقدس رو چنان باید خواند که به صورت مجهول، وقتی که خدا بادی رو فرستاد یعنی بادی آمد، خداوند سیلی رو فرستاد، یعنی سیلی جاری شد. اینجوری بخوانید معناش رو بهتر میفهمید، نه اینکه خدا اینجا وجود نداره، ولی خدا به منزله علت طبیعی این کارها رو نمیکنه. خدای گپها، خدای خلعها و رخنها نیست، در ماورای این علل طبیعی و در طول این علل طبیعی نشسته است و مسبب الاسباب است، یعنی به این علل و به این اسباب سببیت میبخشد از یک ارتفاع دیگری، نه اینکه در عرض علل طبیعی نشسته باشه و این کارها رو بکنه. چون همطور که از اون قاعده فلسفی نقل کردیم، حادثه مادی علت مادی داره و من به منزله یک روش شناس علوم طبیعی تجربی، حادثه مادی که رخ میده نباید دنبال معجزه بگردم، باید بگردم که این علت طبیعیش چه بوده است. ممکنه البته این علت طبیعی برگردد به قدرت یک مرد مقتدر به لحاظ نفسانی که اونم پذیرفته است، این یکی از عللی است که اون رو هم باید منظور کرد. خب بعد مثلا اونجا که معجزاتی که در وقتی که فرعونیان گرفتار آمدند که در قرآن هم آمده است که ملخ آمد، طاعون آمد، آب خون میشد، چه میشد چه میشد، که پاره از اینها در قرآن آمده، در تورات هم آمده، ایشون میگه که برای مثال برای اینکه مصریان دمل در آورند موسی باید خاکستر در هوا می پاشید. ملخ ها به حکم طبیعی خدا به زمین مصر تارانده شدند، یعنی بادی از جانب شرق وزیدن گرفت که یک روز و شب تمام می وزید، پس از آن ملخ ها از مصر رانده شدند. الیشع برای اون که پسرکی را که گمان می رفت، ببینید گمان می رفت زنده مرده از زنده کند، باید مدتی روی او دراز می کشید تا نخست گرم شود و سپس چشمهایش رو بگشاید. معجزه رو به او نسبت دادن، ولی این میگه در واقع اون شخص نمرده بود، گرم کرد او رو و در اثر گرمای بدن، گرما که خودش یک علت طبیعی است، این بدن از انجماد خارج شد و دوباره جان گرفت و مثل اژدهای مارگیر در مثنوی دوباره از جا برخاست. میگوید ما چیزهای فراوان دیگری در کتاب مقدس می‌یابیم که آشکارا نشان می‌دهد که معجزات به چیزی جز اون چه حکم محض خدا خوانده می‌شود نیاز دارد. نیاز دارد، یعنی اینکه نبگید به امر خدا اینطور شد، نه خیر، باید بگید به علل طبیعی اینطور شد. یعنی امر خدا یک علت از علل طبیعی نیست که در کنار علل بنشینند، این خیلی مهم است. ماوراء طبیعت در عرض طبیعت نیست. اینا رو با هم نباید اشتباه کرد. اینجوری جایگاه خدا رو تعریف کردن بسیار نادرست است. این از خروج باب فلان که در آن گفته می شود که دریا به صرف اون که موسی دست خود را بر آن دراز کرد بالا آمد و هیچ حرفی از باد زده نمی شود، در حالی که در فلانجا در میابیم که خدا این کار را با وزاندن نفخه خیش، یعنی بادی بسیار سخت انجام داد. این تفصیل از روایت اول ساقط شده و به همین خاطر معجزه به نظر عظیم‌تر میرسه. ببینید ایشون اصلا میگه اینجا معجزه رخ نداده، خط خرق عادتی رخ نداده، میگه اولا بیان یه جور بیان خاصی است در کتب مقدس، ثانیاً همه جزئیات گفته نمیشه، از تفاصیل مسئله صرف نظر میشه، یه مرتبه نتیجهشو میگه، و بعدم زبان الهیاتی و دینی است. اگر یه بادی اومده و این باد موقتاً باعث شده که آب کنار بره، آب دریای سرخ یا رود نیل حالا چنان که گفتن، و سپاهیان یعنی موسی و اطرافیانش از اونجا عبور کنن و همین که سپاهیان فرعون طمع کردن که از اون آبراهه از اون مسیر رو عبور کنند، باد متوقف شد و آبها دوباره به هم آمدند و اونها رو غرق کردند، میگه زبان دین میگه که یه بادی رو خداوند وزان، بله سیلی رو خدا فرستاد، ولی یعنی علل طبیعی بشه سیل، اما به نفع موسی جریان یافت و از قضا موسی از اونجا عبور کرد و این معجزه اوشه ممکن هم بود باشه، کمان که پیغمبرم در یه جنگی شکست، همه اتفاقاتی که برای پیامبران میفته که موفقیت آمیز نیست، بعضیش هم ممکنه نباشه، درسته. حالا راجع به اساس شدن اجراها و اینا خیلی حرفی نمیزنه، ولی میخواد بگه قس علی هذا، یه عواملی، یه شرایطی بوده، پاره هایش رو کتاب مقدس گفته، بعضیاش رو نگفته، بعضیش رو شاعرانه گفته، با مبالغه و مجاز گفته، اغراق‌آمیز گفته، گزینشی گفته، و آخرش میگه بنابراین ما بی هیچ ملاحظه ای نتیجه میگیریم که همگی چیزهایی که در کتاب مقدس به راستی گزارش میشوند که رخ دادند لزوما بر حسب قوانین طبیعت بوده، چنان که در مورد همه چیزها صادق است. بعد میگه اگر بتوان چیزی یافت که بشود به صورت قاطعی نشان داد که با قوانین طبیعی مغایر است یا آنی که امکان ندارد از آنها منتج شده باشد، یعنی یا 100% مناقض آنها باشه، مغایر دقیق نیست بگیم نقیض آنها باشه، یا اینکه شرایط طبیعیش رو نشه نشون داد، یعنی خلاصه تحلیل علمی نداشته باشه به اصطلاح امروز. نکته جالبی است، میگوید در این موارد باید بپذیریم که این چیزی است که افرادی کافر آن را در کتاب آسمانی گنجاندند. در واقع دقیقا میگیم اونجا عقلمون رو ترازو قرار و میگیم اگر برای فلان حادثه علل طبیعی نتوانیم بیان کنیم، تحلیل علمی نتوانیم به دست بدیم، در این صورت باید بگیم اون آیات باطله. و حالا ما که نمیتونیم اینا رو به پیامبر نسبت بدیم، بنابراین باید بگیم کتاب تحریف شده است و کفار و کافرانی اونها رو در قرآن گنجاندن، ببخشید در کتاب آسمانی گنجاندن، چون که هر آنچه مغایر طبیعت باشد مغایر عقل است و آنچه مغایر عقل است مهمل است، پس باید آن را ترد کرد. من همینجا متوقف میشم، اگر میخواد اصل کتاب رو بخونید، تحلیل هایی رو که ایشون داده، ولی لب به لباب اندیشه ایشان کاملا آشکار است که چیز ایشون اصولا منکر وقوع معجزات است، خیلی قیومی است و میگه اینها را با آب و تاب برای ما گفتن، همشو نگفتن و به نتیجه مطلوب رساندنش، اگر تو بطنش برید حوادث طبیعی ساده بوده. خب این شبیه حرف بس که بعضی میگن واقعا مریم شوهر داشت، نگفتن که شوهر داشته، اومدن یه جوری دیگه یه حادثه رو نقل کردن که بله مریم بدون شوهر حامل شده، مریم باکره بوده است الی آخر الی آخر و بقیه امور دیگری که به صورت معجزات در کتب مقدس آمده است. داوری ما این نبود، در واقع این چه ارز کنم، این پوزیتیویسم خشکی که در آثار اسپینوزا دیده می شود این مقبول نیست. دست کم سخنان من چنان مدلولی ندارد، می تب... البته حوادث باید تحلیل علمی داشته باشم بدون ترد، ممکنه امروز نتونیم فردا بتوانیم. اینکه نقض قطعی قانون طبیعت شده است، این خیلی مشکله گفتنش، خیلی مشکل است، برای اینکه ده ها قانون و نظم وجود دارن که میتونن یه نظم دیگری رو موقتا باطل کنن. این معنیش نیست که نقض قانون طبیعت شده. عرض کردم قصه هواپیما رو همیشه در نظر داشته باشید. ساده تر از اون همی که من سنگی رو به هوا پرتاب میکنم، ظاهرا من با قانون جاذبه معارضه کردم، یعنی موقتا او رو تعطیلش کردم، البته به کمک یک قانون دیگری، دیگه نیروی دیگری رو در میان آوردم، اون نیرو رو موقتا تعطیل کردم. بنابراین به صرف اینکه ما ببینیم یه نیروی تعطیل شد یا یه قانونی ظاهرا نقض شد، نباید بگیم که این مغایر عقل است. چون مغایر عقل است، طبیعت این چنین است، با خودش در میپیچد، در میآویزد و چیزی در مقابل چیزی دیگری قد علم میکند و اثری رو ابطال میکند، محو میکند، برجسته میکند، افزونتر میکند. ثانیا نیروهای طبیعت، چون از جمله نیروهای طبیعت قدرت نفسانی بعضی از آدمیان است، شبیه استعداد فراوانی که دارند، ما حتی اگر نتوانیم توضیح بدهیم که نبوغ چیست، اما نمیتونیم انکار کنیم که نبوغ وجود داره. ما که نباید بگیم چه، چون توضیح علمی براشون پیدا نکردیم پس نوابقی وجود نداشتن، چرا وجود داشتن. ما اگر نتونیم توضیح بدیم که چجوری کسی شاعر خیلی بزرگ میشه، شاید هم هیچ وقت نتونیم، نمیدونم من، و این فرمولش رو پیدا کنم و همه میرن شاعر میشن. ولی میدونیم شعارهای بزرگی وجود داشتن و اینو نباید نفی کنیم، بگیم چون قانون طبیعیش رو نمیدونیم پس همچی چیزی وجود نداره یا ناممکن است. ما اگر ندانیم که چگونه می شود کسی در طبیعت تصرف بکند و مثلا آب رو شراب بکند، شراب را آب بکند، اگر دیدیم باید قبول کنیم این اتفاق افتادنی است، ولو اینکه علل طبیعیش رو نمیدونیم، اما علل طبیعی داره، علل طبیعی داره. و یکی از اون علل طبیعی هم همون قدرتی است که شخص میتواند داشته باشد که در همین عالم طبیعت است و از اجزاء طبیعت است و لذا خرق عادت طبیعت یعنی نظم طبیعت نشده است. کسانی که این قدرت ها رو دارند آدمیان شگفتی هستند، ممکنه ولی خدا باشند، ممکنه هم اصلا نباشند، دشمن خدا باشند، ساحر باشند، شرور باشند. می توان هم تصرف منفی هم تصرف مثبت در طبیعت کرد، بهره برداری از نیروهای شریر طبیعت هم ممکن است، همچنان که از نیروهای نیکوی طبیعت هم ممکن است. اما مطابق تعریف معجزات شکست ناپذیرند، یعنی قدرت نفسانی و روحی اولیاء خداوند چنان است که آنها رو نمیتوان شکست داد. و عرض می شود که تا اینجا میتونیم به نحو معقولی دریابیم که معجزه بودن قرآن به چه معناست، چگونه است که میتوان قبول کرد. اما اینکه آیا قرآن واقعا معجزه هست یا نه، ما تا حالا امکانش رو فقط گفتیم. اینکه باید به خود متن مراجعه کرد، به معقولیتش، به منطقی بودنش، به برهانی بودنش، به نتیجه بخش بودنش، به موافق بودنش با ارزش‌ها و با براهین. اینا چیزایی است که باید با مراجعه به خود متن مراجعه کرد. صرف این که یک شخصش بوده است که قدرت شگفت‌آوری بر ادبیات و بلاغت داشته است و توانسته است این کتاب رو بیاورد، این کتاب بله دلالت بر او دارد، اما دلالت بر این که مدعیاتی که در این کتاب است صادق است ندارد. صدق مدعیات رو بر مبنای بررسی خود اون مدعیات باید به دست آورد. خب سخن ما امروز قدری هم طولانی شد، ببخشید، اما خب برای اینکه کلام اشباع بشود چاره ای نبود جز اینکه تا این حد فرا برویم. در باب قرآن نه از حیث اثبات معجزه بودنش یا رد معجزه بودنش هیچ کدوم، بحث ما همچنان به معنا از بیرون است. هنوز ما حرفایی داریم، انشالله نوبت بعد اون رو هم با عزیزان در میان خواهم نهاد. فرصت کمی است که دو سوال رو عزیزان اگر هست مطرح بفرمایند و بقیه رو هم نگه دارند در انبار سینه شون و در جلسات بعد انشالله مخزن گشایی و فوق.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
متشکرم.
آقای دکتر، از مثال خودتون استفاده میکنم که درباره نیروهای شریر طبیعت فرمودید. من خواستم بدونم که آیا نیروهای شریر طبیعت به چیزی که فرمودین، آیا میتونن اینها در خیال آدمی دخل و تصرف کنن؟ چه بسا اصلا سوال جای مناسبی هم سوال رو مطرح نکردم، ولی اینکه فرمودین نیروهای شریر طبیعت رو همونجا مثال زدین، من گفتم شاید فرصت مناسبی باشه که این سوال رو بپرسم. خیلی متشکرم.
بله میتونن، چرا نتونن، why not؟ میتونن هم اندیشه های نیکو در شما بنشانند در ذهنتون، هم اندیشه های بد، هم شما رو وسوسه کنند. بالاخره اینا بله
خیلی عذر میخوام آقای دکتر، من منظورم به اون خیالیه که مثلا سهروردی در بارش میگه، خیالی که شاید شبیه به مکاشفه تعبیر میشه ازش یا شهود
بله
تعبیر
بله
میشه،
یعنی تو عالم خیال منفصل به اصطلاح، تو اون
بله
جاهل
بله بله
و بله شیاطین و دیوان در اونجا هم حضور داره. بله بله، مطابق فلسفه سهروردی اینا وجود واقعی دارن، وجود واقعیشون هم در عالم خیال منفصل، این عرض ملکوت، یعنی جا بلقا، یعنی جالسا، یعنی اون اقلیم هشتم ناکجا آباد و انواع اسمایی که خود اون بزرگوار برای اینا گذاشته، در ناکجا آباد یا در عالم خیال منفصل هم ملائک وجود دارند، هم دیوان وجود دارند، هم این نیروهای خیر طبیعت، هم نیروهای شرور طبیعت وجود دارند. بله بله وجود دارند و می توانند رفت و آمد کنند، تأثیر بگذارند و کسانی رو گمراه کنند، کسانی رو هدایت کنند، جان کسانی رو بگیرند و بسیاری کارهای دیگه که قدرتهایی که خداوند در اختیارشون هست.
آقای دکتر چی کار من خیلی عذر میخوام ادامه دادم چند ثانیه فقط که صدقشون رو چطور باید ارزیابی کنه آدمی
ایشونو
وقتی جایی صدق این عذر میخوام آقای دکتر عرض کردم که چطور میشه اصالت این رو آدمی برای خودش معین کنه که این خیال مثلا رحمانی و شیطانی هست عشان میگم جای بحث این چیزا نیست خیلی عذر میخوام آقای دکتر
بله اون یه
متشکرم
مسئله دیگری است، خیلی هم مسئله دشواری است. عموم عرفا، کسانی که صاحبان تجربه های روحانی بودن، این مسئله رو پیش کشیدن، مطرح کردن، همین که ما چگونه تمییز بدیم بین خیال شیطانی و الهام ملکی ماجرای دشواری است. فقط هم در عالم اسلام نیست، مسیحیان هم عین این ماجرا رو داشتن، چون بالاخره تسویل و وسوسه شیطان امر غیر قابل انکار است. شیطان یه نیرویی است که گماشته شده در این عالم و کارش هم اذلاله، بدون تعارف بتونه کسی رو از راه به در کنه میکنه، نشسته و به مأموریت خودش اینجا عمل میکنه. این هستش که شناختنش خیلی مهمه. ولی من این رو خیلی مختصر خدمت عرض میکنم، یه نوع مهارت لازمه. ببینید خواب رو خب همه ما میدونیم، خودمون رفته رفته وقتی خوب دقت کنیم تو خواب هامون میفهمیم که بعضی خوابها آشفته است، بی معنی است، بی سر و تهه، بعضی خوابها همچنین بینابین، بعضی خوابها هم خیلی روشنه که مثل که معنی داره و میشه روش تأکید کرد. عین این ماجرا در مورد همین اندیشه ها و خیالاتی است که در ذهن میگذره. آدم اگر رو خودش کار کنه، دائما مراقب ورود و خروج این اندیشه ها باشه، تا حدودی آشنا میشه، مهارتی کسب میکنه برای اینکه بفهمه کدوم فکر آشفته است، باطل، هزیانی، مالی خولیایی، و یا بفهمد که اینا ظاهرا ملکی است، الهاماتی است. اینا رو به تدریج آدم میتونه به دست بیاره. همونطوری که وقتی شما از مردم یه حرفای رو میشنوید، وقتی آدم با تجربه باشید میفهمید که مثلا فلانی حرفای سستی میزنه یا اون حرف مثلا چندان قابل قبول نیست، و بعضی حرفا رو هم میبینید چقدر معقوله، چقدر پذیرفتنیه. اینو در مورد اونجور اندیشه ها هم انسان میتونه کسب کنه. اینو من خیلی مجمل گفتم، ولی فقط هم این ملاک درونی نیست، گرچه این مهمه، با یه پاره منطق ها و ترازوهای بیرونی همین رو سنجیدن. بعضی هم گفتن ترازو با ترازو شرعه، یعنی اگر این القاعاتی که به شما میشه موافق شرع باشه درسته، اگر نباشه درست نیست. ولی این خیلی معیار تنگ و تنکی است، بسه باید فراتر از این، فراختر از این باشه که جای بحثش نیست اینجا.
سلام آقای دکتر، خسته
سلام،
نباشید.
متشکرم،
لطف کردید، سپاسگزارم برای همین صحبتاتون. آقای دکتر، من در مورد معجزه‌ای که ابن خلدون گفته بود، معجزه‌ای که پیغمبر قبایل عرب رو با هم متحد کرد، ولی مثل این معجزه مدت داشته، یعنی شاید وجود پیغمبر باعث شده که اینا با هم بمونن و وقتی که ایشون نبوده دیگه این معجزه به طور کلی از هم پاشید، که واقعا معجزه بوده. اگه اجازه بدین یک کامنت هم می‌خواستم خدمتتون عرض کنم در مورد حج. گویا که مسیحیان یه حجی دارن، جاده هایی هست که طی میکنن پیاده به طرف هولیلند شهر مقدس، و در اسپانیا هم یه جاده هست به اسم الکامینو د سنتیگو که پیاده میرن به طرف اون کلیسایی که حضرت برادر حضرت عیسی اونجا دفن شده، و به هر حال یه آداب و رسومی هم دارن، حالا مثل ما با این آداب و رسوم و در زمان خاصی نیست، ولی به هر حال اونا هم یه آداب و رسومی خاصی برای حج دارن. من در مورد تورات هم سوال دارم، ولی فکر کنم که بهتر بذارم بعدن، دیگه زیادی پر حرفی نکنم، ولی سپاسگزارم.
متشکرم از شما، متشکرم. ببینید پیلگریمیج اتفاقا اون چاسر، اون شاعر انگلیسی، اون چیه دیوان شعرش که خیلی هم جالب بود، ما وقتی انگلیسی میخوندیم ارائه مشکلی هم داره. بله، اونم اتفاقا یک گروهی کاروانی رو که دارن به حج میرن، حج حالا مسمى به حجی، بله اونا رو توضیح میده و اتفاقا هم اونجا میخواد فسادی رو که تو این کاروان هست نشون بده، که اینا در حالی که دارن به حج میرن چه کارا میکنن، چه فسادها، چه روابط مشروع بینشون هست، چگونن، ولی ظاهرا هم دارن میرن به حج. بله، شبیه این حجا و اینکه نقطه ای رو مقدس بشمرن و شد رحال کنن، این از راه دور به اون طرف برن، بله هست و همه آین ها هست، در بودیزم هم هست، در همه جا هست و اصولا این مشاهد مشرفه ای که برمیشمرن، حالا کلیسایی باشه و امثال اینا، مزار یک بزرگی باشه، قدیسی باشه، اینکه از راه دور بلند شیم اونجا به زیارتش بریم، اونها با کاروان بریم، بدون کاروان بریم، وجود داره توی همه اونچه که مسمی به ادیانن. اما اون فریضه ای که به صورت فریضه باشه با آیین‌های مشخصی و وقت معینی داشته باشه، اینا خب البته بر اسلام هست، جاهای دیگه این وجود نداره. البته در قرآن هست، اون رو تاریخ تایید نمیکنه، یعنی تاریخ نوشته چنین چیزی است، ولی اینکه این خونه رو ابراهیم بنا کرد، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکت مکان مبارکا، با از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم همراه پسر اسماعیل پایه های این خانه رو می ریختند و ستون ها رو بالا بردند و چنین و چنان. خب اینا البته در قرآن، هیچ جای دیگه اینا نیامده، تواریخ هم این رو نمیگم تکذیب میکنن ولی نیاوردند، و بعضی ها فقط گفتن اونجایی که احتمالا ابراهیم اسماعیل رو بود یا اسحاق رو بود، بنابر اختلاف روایات که قربانی کنه، همونجایی معبدی ساخته شد که بعدا نام کعبه گرفت و غیره. از اینا بگذاریم. بله، خب این نکته بوده. عرض می شود که در مورد حج، خب سخنتون این بود، نکته دیگهتون درباره چی بود؟
ابن خلدون و
بله
معجزه.
بله اون درسته دیگه، بله درسته، اون معجزه بود که موقتا این کار اتفاق افتاد. اتفاقا تو نهج البلاغه هم هست که علاوه بر ولیتکم قد عادت که حیاتها، از تعلیب عربا گفت مرضتون دوباره عود کرده. این مرضتون دوباره عود کرده دقیقا معناش این بودش که اون ائتلافی که پیامبر افکند و اون آشتی موقتی که شما کردید و اینا فرو ریخت و از بین رفت. دقیقا اون اوس و خزرج که پیغمبر با اینا صلحشون داد، بعد از پیغمبر اختلافشون با هم شروع شد و اینا میگفتن منا امیر، میگفتن منا امیر، هر کدوم مدعی امارت و خلافت بودند و بعدم بزرگ قبیله خزرج رو کشتن، یعنی ترور کردن و یه شعری رو رواج دادن، گفتن جنی ها در شبی که او ترور شد این شعر رو میخوندن، اگر قد قتل ناسید الخزرج سعد ابن عباده و رمیناه به سهمین فلم نقط افاده، میشنیدیم که جنی ها میگفتن ما رئیس قبیله خزرج رو کشتیم و دو تیر به قلب او زدیم و خطا هم نکردیم، و اینطوری بودش که اون مدعی رو از میان برداشتن. ترورها شروع شد دیگه، رو قبلا اینا رو بحث کردم. بله اون ائتلاف ناپایداری بود و فرو ریخت. ممنون از یکایک دوستان و از شما، خیلی ممنونم. انشالله بازم دیدارهایی با هم خواهیم داشت و گفتارهایی با هم خواهیم داشت. خدا نگهدار همگان.